اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر اسم من دارید؟
سلام آقای دکتر قائمی. بله دارم صدای جناب آقای رو.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، استاد محترم جناب آقای دکتر خزایی عزیز. اجازه می‌خوام آقای دکتر، سوالات دیروز مطرح شد در جلسه و در این کانال تلگرامی، من یه توضیحی در رابطه با تدوین سرفصل‌ها در مدرسه اوکراینی خدمت عزیزان ارائه بدم، بعد انشاءالله دخمت جناب عالی باشیم.
دستان نشما هستم
اجازه بدید دوستان مستحضر باشن. مدرسه اوکراینی شهید بهشتی سال 97 در واقع با تصویب مقام معظم رهبری تأسیس شد. مأموریت ویژه این مدرسه هم در واقع تربیت حکمرانان آینده است. برای انجام این مأموریت ما 3 دوره آموزشی در مدرسه تعریف کردیم. دوره آموزشی کوتاه مدت که در واقع این دوره که ما الان درش هستیم دوره حکمرانی فرهنگی یکی از این دوره هاست، دوره های میان مدت ما دوره های در واقع یک ساله ماست که 2 ترم تحصیلی هست با سرفصل های مختلف، و دوره دکترای ما که طبق مقررات وزارت علوم اجرا میشه و برابر اون آیین‌نامه‌ای که وزارت علوم ابلاغ میکنه به دانشگاه در حال انجام اون هم هستیم و امسال دومین دوره دکترای حکمرانی رو ما اخذ کردیم. در رابطه با چگونگی تدوین این سرفصل‌های این دوره‌ها خدمت رو عرض کنم، ما در مدرسه حکمرانی 12 حوزه تخصصی حکمرانی تعریف کردیم و الان در واقع فعال هستن: حکمرانی اقتصادی، حکمرانی اجتماعی و فرهنگی، حکمرانی زیربنایی، حکمرانی تولید، حکمرانی سلامت محیط زیست، حکمرانی علم و آموزش، حکمرانی سیاست داخلی، حکمرانی سیاست خارجی، حکمرانی دفاعی امنیتی، حکمرانی تقنینی، حکمرانی قضایی، و 12 حوزه در واقع حکمرانی مبانی نظری و ساختار حکمرانی هست که در حال دوستان در حال کار کردن هستند. خب مستحضرید، ادبیات مربوط به حکمرانی ادبیات نوعی در دانشگاه‌های فضای علمی کشور ما این نیست که مثلا مثل سایر رشته ها تو حوزه مدیریت، حوزه اقتصاد، خب اگر ما دعوت میکنیم از استادی، خب بالاخره سابقه ای داره، جایی تدریس کرده، برمی‌داره و همون داشته هاشو میاد اینجا برای دانشجویان ما میگه. به لحاظ نو بودن در واقع مباحث حکمرانی، سرفصل‌ها در این گروه های تخصصی تدوین میشه، اساتید مختلف در این گروه بررسی میشن، رزومه هاشون بررسی میشه و مأموریت به اساتید محترم داده میشه که در رابطه با این سرفصل‌ها برن کار کنن. مباحثی که دیروز جناب آقای دکتر فرمودن مباحث خیلی نوعی بود، در واقع هیچ منبعی نداشت. خود آقای دکتر با استفاده از منابع بعضن داخلی و خارجی و داشته هایی که خودشون از قبل در دانشگاه عالی دفاع ملی در حوزه مدیریت فرهنگی در واقع تحصیل کردن مبادرت کردن و منابع متونی رو بر ما تهیه کردن برای تدریس. آقای دکتر من می‌خواستم در واقع این فرایند و خدمت عزیزان مستحضر باشن که چگونگی در واقع تدوین این محتوا رو خدمت عزیزان عرض کنم. از دو سه ماه پیش هم ما از آقای دکتر خضایی خواهش کرده بودیم که در واقع کار کنن و در این حوزه به ما در راهنمایی کنن و استفاده کنیم از دانش ایشون. این بود که در دوره حکمرانی فرهنگی در خدمت آقای جناب آقای دکتر خضایی هستیم و از ایشون دعوت میکنم دومین جلسه رو در واقع شروع کنن با موضوع رفتارشناسی. آقای دکتر در خدمت هستیم.
ممنونم آقای دکتر قائمی، استفاده کردیم
ببخشید.
استفاده کردیم از توضیحات جنابالی. برای جنابالی آرزوی توفیق میکنم و خطر نباشی درد میکنم خدمت جنابالی و همکاران شما. اجازه میفرمید آقای دکتر؟
آقای دکتر در خدمت هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرانقدر حاضر در کارگاه، مهمانان عزیز، اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارند. خداوند بزرگ رو شاکرم که به من توفیق شاگردی در این مجلس فرهنگی عنایت کرد. وظیفه خودم میدونم امروز رو گرامی بدارم به عنوان روز زیارتی حضرت امام علی ابن موسی رضا، پناهگاه ما شیعیان، و از ایشون استمداد به طلبم که بتوانیم انشاءالله بحث خوبی رو در حوزه رفتارشناسی فرهنگی ارائه بکنیم. همچنین عرض تشکر و سپاسگزاری دارم از جناب آقای دکتر قائمی و همکاران ایشون و همچنین جناب آقای دکتر خسروی که دیروز زحمت مدیریت جلسه رو در دانشگاه در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بر عهده داشتن. همچنین از آقای دکتر غزنفری ریاست محترم مدرسه حکمرانی هم تشکر و سپاسگزاری میکنم به خاطر سیاست‌گذاری هایی که این نتایج رو داده و ما امروز میتونیم یک انجمن فرهنگی بزرگ رو در سطح کشور داشته باشیم و در کنار هم دیگه و در ارتباط با هم دیگه در خصوص یک مقوله مهم بنیادین و اثرگذار به نام فرهنگ صحبت کنیم. اجازه بدید به حضار گرانقدر ابتدا نکته رو خدمت شما عرض بکنم و اون این هست که من وظیفه خودم میدونم در قدر بحث همه عزیزان رو به سعی فرد دعوت بکنم و به تحمل و مدارا تا پایان بحث، از این جهت که احتمال داره برخی از مباحثی که در اسلاید ها پیچ شده به دلیل اینکه نقل قول میشه و ما اونها رو قبول هم نداریم، اما شایبه اهانت به فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی در اون به ذهن متبادر میشه، شاید باعث تکدر خاطر عزیزان بشه. به این خاطر هم عذرخواهی میکنم و هم میدانید که بحث علمی هست و جمع علمی و ما ناچار هستیم که مسائل رو بدون پرده مطرح بکنیم تا بتونیم به یک نتایج خوبی انشاءالله برسیم و جمع‌بندی مطلوبی داشته باشیم. این در مفهوم این نیست که شما خدای نکرده در بحث سوالات خودتون جانب احتیاط رو رعایت بکنید. روال همون روال گذشته است که آقای دکتر قائمی و همکاران ایشون دیروز و امروز فرمودن. بنده در انتهای بحث در خدمت شما خواهم بود. فقط وظیفه خودم دونستم به خاطر بعضی از مباحثی که ما نقد قول میکنیم در اسلاید ها از همه شما عزیزان و جمع فرهنگی خودمون عذرخواهی کنم. مبحثی که امروز در خدمت عزیزان خواهیم بود همون جوری که آقای دکتر قائمی فرمودن مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی هست. نظریه‌های مختلف رو و نظریه‌های برجسته رو در این زمینه مطرح می‌کنیم، سعی می‌کنیم که به راهکارهای انشاءالله بحث رو منتج بکنیم. ابتدا اجازه بدید درباره علم رفتارشناسی مقدمتاً با هم صحبت بکنیم. رفتار به زبان ساده هر عکس‌العملی هست که از ما در محیط پیرامونمون به نظر دیگران میرسه و ما از خودمون بروز می‌دیم. و رفتار فرهنگی هر رفتاری هم از آگاهانه و ناآگاهانه که انسان در طول زندگی روزمره انجام میده. خب طبعاً همه رفتارهای ما تابع یه سری الگوها، تابع یه سری ارزشها و تابع یه سری هنجارها و اعتقادات هست. یعنی اینها رفتارهای ما رو شکل میده. بنابراین تقریبا همه رفتارهایی که از ما سر میزنه رفتار فرهنگی نامیده میشه. حالا این رفتار چه تابع مبانی روانشناختی باشه، مبانی جامعه شناختی باشه، رفتارهای سیاسی باشه یا رفتار اقتصادی باشه، در هر صورت رفتار فرهنگی است. اما خب میشه رفتار ما در خصوص فرهنگ سیاسی، رفتار ما در خصوص فرهنگ اجتماعی، رفتار ما در خصوص فرهنگ اقتصادی و مباحثی از این دست که دیروز هم خدمت عزیزان عرض کردیم. در علم رفتارشناسی گفته میشه که هر فرد دارای دو نوع رفتاره، یکی رفتارهای طبیعی یا پایدار هست، رفتارهایی که تابع شخصیت ما هستن، تابع یه سری الگوها و ارزشهای نهادینه شده در وجود ما هستن که من دیروز عرض کردم که ما به اینها به این فرهنگ فردی شخصیت میگیم یا به شخصیت فرهنگ فردی اطلاق میشه. یه سری رفتارهای ما رفتارهای تطبیق یافت هست، رفتارهایی که ما به اقتضاء شرایط از خودمون بروز میدیم. خب قاعدتاً اینها پایدار نیستند و ماهیتی پویا دارند و به فراخور شرایط و فراخور زمان و مکانی که ما درش قرار داریم میتونن تغییر بکنن. تأکید من نمیتونه روی یکی از این دو نوع رفتار باشه. ما در بحث رفتارشناسی هر دوی این رفتارها رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. اما دلایلی که در پایان بحث خودمون انشاءالله ارائه خواهیم کرد برای برخی از نابسامانی های رفتاری فرهنگی ایرانی ها تقریبا تابع نوع دوم رفتار خواهد بود، یعنی رفتارهای تطبیق یافته. مفروض ما این هست که اگر رفتار نامناسب فرهنگی از جامعه ایرانی در طول تاریخ سر زده و مسئله آفرین شده، تابع شرایط بوده. حالا این شرایط یا شرایط زمانی بوده یا شرایط فرهنگی بوده یا شرایط اقتصادی بوده و شرایط دیگه‌ای که ما انشاءالله به اقتضای بحث بهش اشاره خواهیم کرد. پس رفتارشناسی فرهنگی فرایند شناخت و شناسایی رفتارهای فرهنگی اهم از رفتارهای شخصیتی و یا تطبیق یافته، زمینه‌ها، نمودها، نمادها، عوامل اثرگذار بر آن رفتارها که امکان پیش‌بینی، کنترل و تغییر رفتار رو میسر می‌کنه. ما به اینها می‌گیم رفتارشناسی فرهنگی. عواملی که در رفتارشناسی فرهنگی مؤثر هستند، یکی از اونها زیست بومه. زیست بوم یعنی محیط زندگی و اقلیمی که ما در اون داریم به سر میبریم. این اقلیم ویژگی هایی از قبیل ویژگی های طبیعی داره، ویژگی های فرهنگی داره، ویژگی های اجتماعی داره، اقتصادی داره، در کنار توانایی های فردی و گروهی. ویژگی هایی که زیست بوم داره، یکی ویژگی های جغرافیایی ما، اینهایی که داریم الان اسم میبریم، آرام آرام داریم وارد بحث میشیم و عوامل اثرگذار بر رفتارها رو از دریچه زیست بوم داریم با هم مورد بررسی قرار میدیم. یکی جغرافیای طبیعی، خب اجازه بدید من در همین جا و به اقتضای بحث پیرامون جغرافیای طبیعی اشاره بکنم به یکی از آثاری که در داخل ایران درباره رفتارهای فرهنگی ایرانی ها نوشته شده و اون تحت عنوان سازگاری ایرانی هست. آقای مهندس بازرگان این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن و درباره رفتارشناسی فرهنگی ایرانی ها در این کتاب ایشون صحبت کردن. این فصلی هست که بر کتاب روح ملت ها اضافه شده. در کتاب روح ملت ها آقای مهندس بازرگان ویژگی های ملت ها رو بهش اشاره کردن. این ویژگی ها که بهش اشاره کردن عبارتند از صفات فرهنگی کشورها: واقع بینی لاتینی، هوشمندی و ابتکار فرانسوی، سرسختی انگلیسی، انضباط آلمانی، صوفی منشی روسی و بالندگی آمریکایی. این تمام تقریبا محتوای کتاب روح ملت هاست که بعد از پایان این کتاب سازگاری ایرانی الحاقیه تلقی میشه که به این کتاب روح ملت ها افزوده شد. اما چرا در اینجا بحث و مطرح کردیم؟ چون نظریه آقای مهندس بازرگان تابع مستقیم شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی ایران هست. من از دوستان دعوت میکنم که این کتاب رو مطالعه بکنن. نکته قابل توجهی که در این کتاب، در کتاب سازگاری ایرانی وجود داره این هست که آقای مهندس بازرگان تمام رفتارهای ایرانی ها رو ناشی از اقلیم ایران و ناشی از حرفه ایران که ایشون در اونجا گفتن حرفه بالغ بر 80% ایرانی ها کشاورزی و اقتضای این حرفه و اقتضای اقلیمی که ایرانی ها درش زندگی میکنن یا همین جغرافیایی که ما داریم ازش اسم میبریم این هست که رفتارهای نامناسبی از ایرانی ها سر میزنه. ایشون قناعت ایرانی ها رو تابع یه سری ناتوانی های دونستن که ناشی از جغرافیای طبیعی ایران و ناشی از حرفه کشاورزی هست. یه صفتی تحت عنوان شلختگی رو اونجا به کار بردن یا بدون نظم و بدون ترتیب بودن رو اسم بردن و قالب صفتهایی که در اونجا درباره ایرانی ها ذکر شده رو ایشون تابعی از جغرافیا و اقلیمی دونستن که ایرانی ها درش زندگی میکنن و گفتن اینها اثر گذاشته و رفتارهای ایرانی ها رو به این شکلی که ما از آن در حال حاضر داریم میبینیم در آورده. اگر به صورت جمع‌بندی بخوایم در این کتاب صحبت بکنیم، این کتاب بدبینانه درباره رفتار فرهنگی ایرانی ها اظهار نظر کرده. خب قاعدتا ما از کسی که خودش ایرانی هست در ایران زندگی کرده و برای ارتقاء ایران و ایرانی دل می‌سوزونه و تلاش می‌کنه و مبارزه می‌کنه طبعا حق داریم که انتظار بالاتری داشته باشیم. کتاب‌های دیگری هم در زمینه رفتارشناسی ایرانی‌ها نوشته شده که من حالا سعی خواهم کرد که کتاب آقای جمالزاده تحت عنوان خلقیات ما ایرانی‌ها در ادامه بحث انشاءالله بهش اشاره‌ای داشته باشم. خب جغرافیای سیاسی اگر موقعیت ژئوپلیتیک ایران رو در نظر بگیریم یا موقعیت ایران رو از حیث جغرافیای سیاسی در نظر بگیریم و موقعیت راهبردی که داره اصولاً باعث می شده که فاتحان جهانی و کسانی که داعیه یا هدف تصرف دنیا رو و به چنگ آوردن دنیا رو در سر می پروروندن حتماً دندان طمع تیز بکنن که ایران رو به چنگ خودشون در بیارن. تقریبا در همه جنگ هایی که در دنیا رخ میده و همه کشورگشایانی که در دنیا شروع به کشورگشایی میکنن ما ایران رو مورد هجوم اونها میبینیم. نمونه آخری اون رو شما در زمان جنگ جهانی میبینید که ایران به تصرف سه قدرت یا به عبارت ساده تر دو قدرت انگلستان و روسیه در میاد از جنوب و شمال. به چه دلیل؟ به دلیلی که یک موقعیت ژئوپلیتیک و یک موقعیت خاص در جغرافیای سیاسی داره. خب اینها طبعا بر رفتار فرهنگی ایرانی ها اثر میذاره. وقتی که تحت سیطره دو تا کشور یک کشوری بخواد به سر ببره و فقر در اون بیداد بکنه و همه منابع او به تاراج بره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که رفتار مردم، رفتار فرهنگی مردم تحت شعاع این اقدامات قرار نگیره. مسائل اقتصادی که به اقتضای بحث دربارش صحبت خواهیم کرد، تکنولوژی و ابزار باز از مؤلفه های اثرگذار بر روابط فرهنگی در زیست بوم هاش، شیوه مدیریت و تعلیم و تربیت رو انشاءالله به تفصیل دربارش صحبت خواهیم کرد که روی زیست بوم فرهنگی اثر میذاره. ارتباطات انسانی رو انشاءالله در اسلاید های جداگانه بهش اشاره خواهیم کرد. اما مطالعه رفتار فرهنگی چه اهمیت و ضرورتی داره؟ شناخت جامعه در حوزه‌های مختلف نیازمند دریافت پیش‌فرض‌های ذهنی فرهنگی افراد هر جامعه است. شناخت این پیش‌فرض‌ها الگوهای کنش و واکنش انسانی رو مورد بررسی قرار میده و رابطه انسان و ذهن او رو با الگوهای ارتباطی مشخص می‌کنه. اثرگذاری و اثرپذیری انسان رو از محیط پیرامون مشخص می‌کنه. کنش‌ها و واکنش‌های ارتباطی انسان رو نمودار می‌کنه. فرصت برنامه‌ریزی در حوزه اصلاح یا ثبات رفتارها رو فراهم می‌کنه. شناسایی میزان توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی رو میسر می‌کنه. میزان اثرگذاری برنامه‌های تهاجمی فرهنگی بیگانگان رو تعیین می‌کنه. شناسایی نقاط ضعف و قوت فرهنگی رو آسان می‌کنه. تحلیل فاصله و شکاف با فرهنگ مطلوب یا آرمانی رو برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آسان می‌کنه. میزان تحقق حکمرانی فرهنگی متعالی رو برای ما میتونه مشخص کنه. میزان تحقق حکمرانی متعالی فرهنگی رو در حوزه فرهنگ هم میتونه برای ما مشخص کنه. رویکردهایی که در رفتارشناسی من اگر عزیزان از بعضی از اسلایدها عبور میکنم به دلیل اینکه پاورپوینت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت و میتونید در آینده انشاءالله مفصلتر مطالعه بفرمایید و بنده رو از نقطه نظرهای خودتون انشاءالله بهره‌مند بکنید. به این دلیل من دوست دارم به مطالب اساسی تر و به عمق بحث زودتر برسیم. رویکردهایی که در رفتارشناسی فرهنگی وجود داره، یکی رویکرد کارکردگرایی، یکی رویکرد ساختگرایی، یکی هم رویکرد اشاعه‌گرایی. رویکرد کارکردگرایی بیشتر فرهنگ رو به مثابه سازوکاری میدونه برای تامین نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی که الگوهای رفتاری ما از اون نشأت میگیره. ساختگرایی به ساختارهای ژرف‌تر توجه میکنه، فرهنگ رو سمت و سو به ساختارهایی که فرهنگ رو سمت و سو میده، رفتارهای آموخته فرهنگی ما بیشتر به یه بعد فرهنگ که رفتارهای آموخته فرهنگی ما باشه روی کرده ساختگرایی توجه میکنه، یعنی رفتارهایی که ما از دیگران آموختیم، رفتارهای فرهنگی که فرا گرفت. روی کرده اشاعه‌گرایی هم معتقد هست که ما اگر رفتار فرهنگی خاصی داریم، این رفتار از یک جامعه دیگه به جامعه‌ای که ما درش زندگی میکنیم منتقل شد، تحت عنوان رویکرد اشاعه‌گرایی. سه تا رویکرد، یکی این که مبناهای رفتار فرهنگی در خود ماست، در الگوهای رفتاری و در ارزش‌های ما قرار داره، یک رویکرد در رفتارهایی که ما فرا گرفتیم و یک رویکرد از جامعه‌ای به جامعه ما میگه رفتارها منتقل شده، که ما تقریبا اینها رو در بحث خودمون خواهیم داشت. خب رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان در چند دوره طبقه بندی میشه و مورد توجه قرار گرفته. یکی دوره باستان بوده که سابقه پیدایش اولین نشانه های فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران یافت شده، دوره پیش از اسلام بوده و دوره پس از اسلام بوده، به عنوان یک طبقه بندی ادواری از رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان. دوره نخست تاریخچه یا ادوار تحقیق درباره رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان به دوره سفرنویسانی مثل شاردن، ویلز، فریزر و گوبینو و غیره که به ایران اومدن و با توجه به رفتارهایی که عیناً از ایرانی‌ها دیدن درباره ایران قلم فرسایی کردن، تقریبا از قرن 18 میلادی آغاز میشه. دوره دوم پژوهش‌های تجربی و کتابخانه‌ای هست که در جهت شناخت فرهنگ ایران انجام شده توسط پژوهشگران خارجی و ایرانی قرن 19 و 20. و دوره معاصر که ما درش به سر می‌بریم پژوهش‌های تجربی و کتابخانه‌ای داخلی متعددی که به طور مستقل یا به صورت بررسی و نقد مشاهدات و دستاوردهای دیگران صورت گرفت. برخی از آثار موجود در مورد رفتارشناسی فرهنگیان رو با هم مرور میکنیم. یکی سیاحتنامه شاردن هست، هافستد و یاتسن، سیبلینیو، گوبینو، زین العابدین مراغه‌ای در سفرنامه ابراهیم بیگ، جمالزاده در خلقیات ما ایرانی ها، مهدی بازرگان در سازگاری ایرانی به رفتارشناسی فرهنگیان پرداخت. این پژوهش‌هایی که در اسلاید شماره 17 آورده شده میتونه به ادامه مطالعات شما عزیزان کمک بکنه که انشالله اگر تمایلی داشتید که مطالعات خودتون رو ادامه بدید در این حیطه موضوعی رفتارشناسی فرهنگی میتونید ازش استفاده بکنید. اما اسمای اینا رو اگر با هم یک نگاهی بکنیم مشخص میشه که با موضع گیری از ابتدا این آثار پژوهشی، مقاله ها یا کتاب ها به رشته تحریر در آمدن. ببینید متن دور از مدرنیته و شیفته ابزارهای مدر، فردیت در تاریخ اجتماعی ایران، اینها از قبل قضاوت شده، مبانی عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایران، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، گسترش فردگرایی منفی، دینداری و بدهکاری در میان جوانان و دانش آموزان، چون و چراهایی بر نظریه تکروی و فردگرایی تاریخی ایرانیان. بررسی میزان فردگرایی در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی. این چند موردی که من خدمت شما عزیزان خوندم رو به این دلیل قرائت کردم که ما ببینیم که متاسفانه سایه بدبینی پژوهشگران و سایه نگاه منفی و سیاه نویسندگان و سیاهان و جهانگردان خارجی روی پژوهش‌های داخلی ما هم انداخته شده و به وضوح خودش رو نشون میده. یعنی برخی از پژوهشگران داخلی ما هم که میخواستن درباره رفتارهای فرهنگی ایرانیان قلم فرسایی بکنن، انگار تحت تأثیر همون اندیشه هایی بودن که سیاحتگران و سیاهان و سفرنامه نویسان و پژوهشگران خارجی که به ایران اومدن و رفتن، که به دلایل مختلف احتمالاً اونها بعضا نظر منفی درباره ایران داشتن، در همون دام برخی از پژوهشگران ما افتادن. این در دام افتادن تا جای جلو اومده که حتی ما در اسامی آثار پژوهشی و کتاب ها هم داریم این بدبینی رو مشاهده میکنیم و این قضاوت هایی که از قبل صورت گرفته. دیگه خود شما قضاوت بکنید جفایی که درباره جامعه فاضل ایرانی میشه. یعنی خارجی ها هم دربارش بد میگن، داخلی ها هم دربارش بد میگن، داخلی ها هم در دام بدخواهی و بدبینی خارجی ها گرفتار میشن و قلم فرسایی هاشون از همون ابتدا این شکل رو پیدا میکنه. اگر گزیده ای از نظریات جهانگردان خارجی رو بخوایم درباره ایرانی ها بیان بکنیم، بهتره که به کتاب خلقیات ما ایرانی ها توجه بکنیم. جمالزاده در کتاب خلقیات ما ایرانی ها میگه که از قول شاعر عرب متنبی میگه که نه ادب دارند و نه حسد و نه عهد و پیمان سرشان می شود و نه از بدی ها بیمی دارند. روشنی بیگنامی از صاحب منصبان ترکیه در سال 1923 میلادی میگه که ملت فارس رو به بد اخلاقی به نام دین، میگه ملت فارس را بد اخلاقی به نام دین زبون ساخته است. دخانیات و تریاک و سایر زهرهای خواب‌آور مردم این مملکت را به حال یک گله استخوان و اسکلت متحرک درآورده است. و قص الهازا در 8 سالگی دخترها نوشته با مردهای 40 ساله زناشویی میکنند و پیش از زن شدن از چند شوهر طلاق میگیرند. بالاخره در 25 سالگی تریاک می‌خورند و هلاک می‌شوند. فارس‌ها بسیار دروغگو و دزد هستند. اینها من در این اسلاید آوردم تا ببینید آقای جمالزاده اینها رو منعکس کرده. حالا نتیجه رو هم همینجا می‌گیم که آقای جمالزاده چه نتیجه‌ای گرفته. جیمز موریه باز درباره ایرانی‌ها نوشته در تمام دنیا مردمی به لافزنی ایرانیان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ایرانیان است. هیچ ملتی هم مانند اینان منافق نیست. تئودور نولتکه میگه وفا هیچگاه از صفات بارزه ایرانیان نبوده است. برگردیم به این اسلاید. اینها رو من خدمت شما عرض کردم که این اسلاید از کتاب خلقیات ما ایرانی ها نوشته آقای جمالزاده انتخاب شد. خب آقای جمالزاده کتابش، محتوای کتابش همین هاست، یعنی بیشتر نظر خارجی ها رو درباره ایرانی ها نقل قول میکنه و همون جوری که خدمت شما عرض کردم رویکرد آقای جمالزاده در کتاب خودش تقریبا همون رویکردی هست که آقای مهندس بازرگان نسبت به رفتار فرهنگی ایرانی ها داشته. اما نکته مهم و شاید تأسف انگیز در کار آقای جمالزاده این هست که ایشون در پایان کتاب خودش میگه که بدگویی های خارجی ها بر تعاریفشون از فرهنگ ایرانی و رفتار فرهنگ ایرانی چربیده، اما هیچگاه درباره این عبارات سخیفی که درباره رفتار فرهنگی ایرانیان گفته شده توسط نویسندگان خارجی متاسفانه اظهار نظری نمی کنه و در موضع حمایت از ایرانی ها قرار نمیگیره و این چرایی بزرگ و این سوال بیپاسخ رو در طول تاریخ آقای جمالزاده در باره اثر خودش بیادگار میذاره که واقعا چی بوده، جریان از چه قرار بوده که آقای جمالزاده وارد این مباحث شده، اینها رو مطرح کرده اما درباره اینها اظهار نظری نکرده. خب ویژگی های فرهنگی ایرانیان رو ما در 11 شاخص هایی که عام‌تر بوده بین همه پژوهشگران، یعنی فاکتورهای مشترکی که روی ویژگی های فرهنگی ایرانیان میتونستیم ازشون استفاده بکنیم، تقسیم بندی کردیم و ارائه کردیم. گرایش کم به عقلانیت و قاعده مندی، زنانگی در برابر مردانگی، فاصله قدرت بالا، بی‌اعتمادی و بدبینی، فردگرایی در برابر جمع‌گرایی، خاص‌گرایی در برابر عام‌گرایی، تجددگرایی و نوگرایی، بی‌توجهی به زمان، پذیرش ابهام در زندگی، تقدیرگرایی و دین‌گرایی، دینداری. اولی که گرایش کم به عقلانیت و قاعده مندی هست، خب این خیلی نیاز به تعریف نداره که عقلانیت چی هست، خردورزی چی هست و قاعده مندی چیه. فطرتاً انسان به گونه ای آفریده شده که خردورز باشه. عقل ودیعه هست که در وجود بشر گذاشته شده که به کمک اون بتونه توانایی ها، پتانسیل ها و استعدادهای خودش رو نمودار بکنه و به واسطه اون بتونه پی ببره به ذات ربوبی الوهیت، به وسیله اون بتونه نظامات زندگی خودش رو ساماندهی بکنه و الگوهای برتری رو در زندگی خودش شناسایی بکنه و خودش رو بتونه به کمک اون به کمال برسونه. همیشه هم بر مبنا و مدار بودن عقل در همه منابع و متونی که ما در کشور خودمون و در فرهنگ خودمون و در مکتب خودمون داریم میبینیم که تأکید شده و خردورزی در ادبیات و فرهنگ ایران جایگاه خاصی داره. اما چرا برخی از پژوهشگران معتقد هستند که ایرانی ها گرایش کم به عقلانیت و قاعده مندی دارند؟ این پژوهش ها چه نتایجی رو داره؟ آقای سریع القلم معتقد هست که ایرانی ها رفتار غیرقابل پیشبینی و غیرقابل مدیریت دارند و این یک مشکل اساسی هست، یعنی روی رفتارهای خودشون فکر نمی کنند. پایا در تحقیقی که انجام داده میگه که در نظام معرفتی ما جایگاه مثلث عقلانیت، عینیت یا واقع‌گرایی، حقیقت یا صدق با مثلث هزل، ذهنیت‌گرایی و همبستگی که فقدان حقیقت باشه عوض شده. طباطبایی در تحقیقی که انجام داده میگه کمبود خرد تکنولوژیک به مفهوم بهره برداری عقلایی از منابع و استفاده فعال و کاربردی از تکنولوژی در بخش‌های مختلف کشور ما دیده میشه. توسلی در پژوهشی که انجام داده میگه یک آسیب عمده فرهنگی کنونی خردگریزی. این مطلب رو ما میتونیم در مطالعاتی که توسط غیر ایرانیان هم انجام شده ببینیم. مثلا مینسبر گرایش شهودی عاطفی رو به عنوان یک ویژگی برتر ایرانی ها میدونه و در برابر گرایش منطقی غربی ها قرار میده. در مطالعه باتسن و همکاران هم به احساساتی بودن به عنوان یکی از ویژگی‌های روانشناختی ایرانی ها اشاره شده، یعنی احساساتی بودن در نقطه مقابل خردورزی قرار داشت. زنانگی در برابر مردانگی بعضاً ویژگی یا شاخص فرهنگی زنانگی و مردانگی رو با زن سالاری و مرد سالاری ما اشتباه میگیریم. یعنی بعضی از افراد فکر میکنن زنانگی به معنای زن سالاریه، مردانگی به معنای مرد سالاری. نکته ای که در اینجا وجود داره عزیزان این هست که زنانگی به معنای زنخویی، مردانگی به معنای مردخویی. در عقیده هافستد که در این زمینه تحقیق انجام داده و این رو تعریف کرده اینه که جامعه یکی ویژگی‌های زنانه داره، یعنی خصلت‌هایی مثل تواضع، فروتنی، برخورد احساسی و عاطفی با پدیده‌ها، برخورد ترحمی با پدیده‌های پیرامونی ویژگی‌های غالب و برتر اون میشه. اما جامعه ای که مردانگی داره یا مردخویی داره به معنای گرایش افراد به برتری طلبی، قهرمان پروری، دلاوری، خودستایی و اینها. مطالعاتی که در خصوص این شاخص در ایران انجام شده که آیا ایرانی ها زن خو هستند یا مرد خو هستند، این نتایج رو داده. این تحقیقی که آقای حافظ داد انجام داده گفته که شاخص مردانگی در ایران 43 بوده که از میانگین 29 کشور که 51 بوده کمتر بوده. یعنی ایرانیان تشخیص داده شده انسانهایی زن خو هستند و رفتارهای اونها بیشتر زنانگی رو در برابر مردانگی نشون میده. حالا ما میتونیم واقعا درباره جامعه خودمون فکر بکنیم ببینیم که آیا این میشود این نتیجه رو پذیرفت. یه نکته رو من در همینجا داخل پرانتز عرض میکنم. غالب تحقیق هایی که درباره ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان و شاخص‌های فرهنگی و رفتارهای فرهنگی ایرانیان انجام شده این نتیجه رو به ما نشون میده که همه اینها در یک دامنه امتیازی بسیار کم پایین و بالا میشن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا تا سال 1350 ایرانی ها زن خوب بودند، از سال 1350 به بعد همه پژوهش‌ها نشون میده ایرانی ها مرد خوب شدند، یا تا سال 1350 ایرانی ها مثلا فردگرا بودند، از سال 1350 نشون میده که ایرانی ها یک دفعه جمع‌گرا شدند. نه، در اون زمان نشون داده میشده زن خویی، در همون زمان بعضی از پژوهش‌ها مرد خویی رو نشون میداده. الان هم اگه گفته بشه زن خویی، پژوهشی بگه زن خویی، پژوهش‌هایی هم میگن مرد خویی. اینها رو نمیشود به عنوان استاندارد پذیرفت. دلیلش هم اینه که یک بستر انجام تحقیقات. خب ببینید، یک جامعه آماری برای یک پژوهش در نظر گرفته میشه، بعد این جامعه آماری کوچک میشه، تبدیل به نمونه آماری میشه. مثلا همه معلمین ایران نمونه آماری معلمین شهرستان فلان، یا همه معلمین مقطع متوسطه دوم ایران نمونه آماری معلمین مقطع متوسطه دوم شهر مشهد. ما یک تیپ از جامعه رو مورد بررسی قرار میدیم، یه پژوهشگر دیگه یه تیپ دیگه از جامعه رو مورد بررسی قرار میده. ما در یک زمان جامعه رو مورد بررسی قرار میدیم. شاید ما مثلا یه جامعه کارگری رو مورد بررسی رفتارشناسی فرهنگی قرار میدیم وقتی باشه که اینها حقوقشون رو گرفته باشن، مزایای رفاهی خوبی داشتن، کارانه های خودشون رو گرفتن، یارانه های خودشون رو گرفتن، وام مسکن هم بهشون داده شده. یه زمانی هم ما همین جامعه رو مورد مطالعه قرار میدیم در حالی که هیچ کدوم از این رفاهیات یا نقاط مثبت در زندگی اون نیست. خب ما آیا میخواییم که دامنه روایی و اعتبار تحقیق و پژوهش شما همون دامنه روایی و اعتبار تحقیق و پژوهشی باشه که در اون زمان با اون ویژگی ها انجام شده؟ پس این تفاوت ها ناشی از شرایط انجام پژوهش ها هم هست و همچنین انگیزه پژوهشگر. ما ناچار هستیم که متاسفانه به این نکته اشاره بکنیم که برخی از پژوهشگران ما همونجوری که من در اسلاید های نخستین عرض کردم کاملا با سوگیری وارد بحث تحقیق و بررسی درباره رفتارشناسی ایرانی ها شدن. یعنی آثار خارجی رو مطالعه کردن و بدبینانه درباره فرهنگ کشور خودشون نظر دادن. شما ببینید جفا در حق این ملت تا چه حد باید باشه. خارجی هم بد بگه و فرهیخته داخلی، پژوهشگر داخلی، جامعه شناس داخلی، دانشگاهی داخلی هم درباره فرهنگش بد بگه و نره این زمینه ها رو پیدا نکنه و تلاشی در جهت رفع اینها نکنه. متاسفانه غالب این پژوهش ها هم در این شاخص هایی که من دارم خدمت شما عرض می کنم جنبه توصیفی داره. یعنی همه اومدن این رو گفتن اما راهکارهای رفع اون رو اشاره بهش نکردن. انگار مأموریت داشتن که بیان ثابت بکنن که ایرانی ها فردگرا هستن اما اشاره نکنن که چرا فردگرا شدن، از کی فردگرا بودن، تا کی فردگرا بودن، دلایلی که ایرانی ها رو فردگرا کرده چیه؟ چرا ما روحیه کار جمعی رو نداریم؟ دنبال دلایل اینها برن به چرخن. متاسفانه این خلأ رو ما در برخی از پژوهش‌ها می‌بینیم و این هم ناشی از نابسامانی‌های گسترده و دامنگیر در فرهنگ پژوهشی ماست. یعنی پژوهش برای پژوهش، هنر برای هنر، نه پژوهش متعهد، نه هنر متعهد، نه پژوهشی که درباره یک ویژگی منفی جامعه خودش بیاد تحقیق و پژوهش بکنه و در صدد رفع این نقیصه در فرهنگ و در رفتار فرهنگی مردم جامعه خودش باشه، گامی در جهت توسعه و بهبود رفتارهای فرهنگی برداره. خب بنابر مطالعات موجود، طبق مطالعات هافستد، شاخص مردانگی در ایران 43 بوده که میانگین 29 کشور 51 بوده. پس ایرانی ها رفتار زنانه دارند یا زنخو هستند. بالاترین شاخص مردانگی بر اساس مطالعه هافستد به ترتیب عبارت: ژاپن 95، اتریش 79، ونزوئلا 72 یا 73، من چشمم درست نمیبینه، که میگه که این داده ها با یافته های مک‌کللن درباره انگیزه نیاز به موفقیت در ایران مطابقت داره، یعنی توسط ایشون هم تایید شد. در یه مطالعه که با عنوان منش ملی و رشد اقتصادی در ایران و ترکیه، مطالعه موردی مقایسه ایران و ترکیه انجام شده، شما میبینید که تفاوت ایران و تفاوت ترکیه تفاوت فاحشی هست. به این ترتیب مشخص میشه که به بروز عواطف و احساسات در جامعه ایران بیشتر از برخوردهای خشک و استدلالی توجه میشه. ما وقتی که بحث زنخویی یا زنانگی رو میکنیم، خدای نکرده قصد اهانت به جامعه بانوان و جامعه زنان نداریم. ما اتفاقا با احترام از ویژگی های اونها اسم بردیم. اونها طیف وسیع از جامعه رو تشکیل میدن که وجود اونها کانون تولید عطوفت و مهربانی و انسان دوستی هست. در مرکز نهاد خانواده هستند. الگوهای تربیتی درون خانواده رو اونها ساماندهی و اجرا و اشاعه میدن. ما خدای نکرده از جسارت نداریم، اما میخوایم از اینجا با یک برش وارد بحث مدیریت بشیم، ببینیم اقتضای مدیریت در فضای رقابتی کنونی جهان آیا زنانگی است، ویژگی های احساسی و عاطفی است، مهربانانه برخورد کردن هست، یا یه سری جدیتی رو هم ما باید در رفتارهای مدیریتی خودمون داشته باشیم. این پژوهش نشون میده که در جامعه ایران بیش از برخوردهای خشک و به عواطف بیشتر توجه میشه تا برخوردهای خشک استدلالی. از مدیران به جای رقابتگری، ثبات قدم، مرز شکنی، انتظار نرمی و مسالمت دارن. چیزی که الان هم ما در سازمان‌های خودمون می‌بینیم. یعنی هم ما از جدیت یک تلقی و تعریف درست نداریم. یعنی جدیت رو تعبیر به خشونت در مدیریت می‌کنیم. تعبیر به زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی در مدیریت می‌کنیم. و هم از احترام در مدیریت تلقی درست و تعریف درست نداریم. احترام در مدیریت رو به معنای وادادگی، به معنای رعایت نکردن استانداردها و اصول میدونیم. در چنین جامعه‌ای ممکن است تمرکز بر کار و کارآمدی اهمیت کمتری داشته باشد و موحدی هم در پژوهشی که انجام میده میگه پایین بودن نمره تمرکز بر کار در صنعت ایران ناشی از همین ویژگی. فاصله قدرت. فاصله قدرت یک ویژگی فرهنگی هست که فاصله دو سوی قدرت، یعنی اعمال کنندگان قدرت و پذیرندگان قدرت نشون میده. در یک مثال ساده، شما در یک شهر کوچک رئیس یک اداره رو به عنوان اعمال کننده قدرت سازمانی از بالا به پایین در نظر بگیرید و نیروی خدماتی که در همون اداره کار میکنه و در عنوان پذیرنده قدرت هست و فاصله این دو رو مورد مطالعه قرار بدید، آیا امکاناتی که اون داره این نیروی خدماتی هم داره، راننده هم داره؟ آیا فرصتایی که در اختیار او هست در اختیار راننده هم هست؟ حالا بریم سطوح بالاتر. یک مدیر کل، یک رئیس اداره شهرستان، یک وزیر، یک مدیر کل استانی. هر چی شما در این سطوح بالاتر میرید فاصله رو بیشتر میبینید. ما به این میگیم فاصله قدرت. در جوامعی که فاصله قدرت درشون زیاده، کسب قدرت بسیار مهمه. ببینید عزیزان، انتخابات که میشه چه کسری از کسانی که در فضای انتخاباتی تبلیغات میکنن، تبلیغات میکنن برای نهادینه شدن و روی کار آمدن ارزش‌ها، ارزش‌های جامعه، برای رفع نواقص و کاستی‌ها. چقدر از اینها سعی صدر دارن که اگر فردا مسئولیتی بهشون داده نشد کنار وایستن و به دولتی که براش تلاش کردن و تبلیغات کردن رأی بدن و رأی دادن کمک کنن. من امیدوارم که تعداد اینها خیلی زیاد باشه، اما واقعیت ها نشون میده این تعداد بسیار کم. این یعنی چه؟ یعنی قدرت تبدیل به هدف شده در جامعه ما. قدرت ابتدا تبدیل به ارزش شده و ارزشی هست که تبدیل به هدف شد. ما برای اینکه بهش دست پیدا بکنیم تلاش های وافر میکنیم. چرا ما تلاش میکنیم؟ چون ما وقتی که به قدرت میرسیم با کسی که از این قدرتی که ما اون رو به دست آوردیم برخوردار نیست، تفاوت فراوانی در شرایط ما مشهود میشه و ایجاد میشه. بنابراین ما تلاش میکنیم و بعضی وقتها متاسفانه به اون سمت شعار فکر کنم ماکیاولی حرکت میکنیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای اینکه به هدف برسیم هر مسیری رو حاضریم طی بکنیم، هر پلی رو حاضریم تخریب بکنیم، اخلاقیات رو حاضریم زیر پا بذاریم. چرا؟ یک علامت سوال اینجا بذاریم. چرا این همه تلاش ها برای به دست آوردن مدیریت در جامعه صورت میگیره؟ مگر نه اینکه مسئولیت به قول حضرت علی یک دینی هست، فی اونقه، که بر گردن ما آویخته میشه؟ مگر نه اینکه مسئولیت تعهد ما رو نسبت به جامعه هدف افزایش میده؟ در مطالعات هافستد شاخص فاصله قدرت در ایران 58 که در مقایسه با میانگین 39 کشور که 51 بوده نشان دهنده بالا بودن فاصله قدرت در ایران. فیلیپین دارای بالاترین شاخص فاصله قدرت یعنی 94. اتریش با شاخص فاصله قدرت 11 کمترین مقدار رو در مطالعات هافستد در فاصله قدرت داشت. اگر شما به توسعه کشورها نگاه کنید، جوامع توسعه یافته واقعا تحت تاثیر شاخص فاصله قدرت هستند. سریع‌القلم یکی از دلایل فاصله قدرت در ایران رو فرهنگ استبدادی میدونه. میگه که ما در از گذشته استبداد زده و استیلا پذیر بودیم، به علم و روش علمی توجه نمی کردیم، بنابراین این سبب شده که فاصله قدرت در ایران افزایش پیدا کرد. مفتخری فرهنگ تسلیم پذیری رو و رفیع‌پور هم استبداد رو که منجر به کاهش انتقاد پذیری میشه دلیلش دونست. شاخصی دیگه بیعتمادی و بدبینی هست. بیعتمادی و بدبینی تابع فاصله قدرت بالا هست. یعنی وقتی که ما فاصله قدرت بالا داشته باشیم قاعدتا بیعتمادی و بدبینی هم پشت سر اون داریم. بیعتمادی به دیگران، در چنین جامعه هر فرد دیگری یک تهدید بالقوه است. به ندرت میشه به کسی اعتماد کرد. مطالعات انجام شده نوعی از بیعتمادی و سوءظن به یکدیگر رو در نظام اجتماعی ما نشون میده. چلبی در مطالعه خودش به این نتیجه رسیده که در شاخص میل به بیعتمادی شخصی هر چه از خویشاوندان نزدیک مثل پدر و مادر دورتر میشویم اعتماد کاهش میابد و درصد بالایی از افراد بیش از 65% به افراد غریبه بی‌اعتمادند. عرض کردم تابع فاصله قدرت است. خب بقیه شاخص هم همین رو نشون میده، چون باید عبور بکنیم این هست انشالله. مثلا 65% پاسخگویان میگفتن که بد پارتی بازی در جامعه وجود داره و باعث بی‌اعتمادی میشه. 66% پاسخگویان داشتن پول و پارتی رو برای احقاق حق لازم میدونستن. در مطالعه در پیمایش وزارت ارشاد گفته شده پارتی بازی 87% از پاسخ دهندگان معتقد بودن که پارتی بازی در رسیدن به اهداف مداخله داره و جدی هست. وجود ظلم و تبعیض، وجود تملق و چاپلوسی، وجود بدگمانی، اختلاف و چنددستگی همه شاخصهایی هست که در مطالعه وزارت ارشاد استخراج شده و نشانگر ایجاد کننده بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه ایران بوده که درصدهاش وجود داره، بعداً میتونید مطالعه. خب فردگرایی در مقابل جمعگرایی. جامعه شناسان فردگرایی رو دارای دو بعد مثبت و منفی میدونن. فردگرایی مثبت که جزء شاخص‌های توسعه یافتگی هم تلقی میشه، به خودباوری، خودشکوفایی و اعتماد به نفس و استقلال فردی میانجامه. فردگرایی منفی که رایزمند بهش توجه داشته، معطوف به خودمداری، کسب سود شخصی به قیمت متضرر شدن دیگران، اتکای افراطی به خود، داشتن شخصیت اقتدارگراست. آنچه که مد نظر ماست فردگرایی منفی است. ما بیشتر در خصوص فردگرایی منفی صحبت خواهیم. در مطالعه حافظ سید نمره فردگرایی در ایران برابر 44 که در مقایسه با میانگین نمره فردگرایی 39 کشور که برابر 51 بوده، در مقایسه با نمره 91 آمریکا، 90 استرالیا، 89 انگلستان، 80 کانادا و هلند، ایران یک کشور به نسب جمع گرفت. خب خدایش. اما اینجا سوالی برای شما عزیزان ایجاد میشه که ما اگر یک کشور به نسب جمعگرا هستیم، چی هست که ما در یک مسابقه والیبال، در یک مسابقه فوتبال، هر جایی که ما کار جمعی باید انجام بدیم نمیتونیم برنده میدان باشیم؟ همه میخوان گل بزنن، همه میخوان در نتیجه تک تک خودشون رو نشون بدن که مشارکت داشتن. معتقد نیستند که نگاهشون سیستمی باشه و بدونند اگر به دیگران کمک کنند و دیگران به اونها کمک کنند بهتر به هدف خواهند رسید. چه اتفاقی افتاده؟ مگر نه این که در مطالعات حافظ سید ما جمع‌گرانشون داده شد؟ جواب این سوال اینه که مشکل ما در کار جمعی، ببینید کار جمعی در ذات فرهنگ ما نهفته شد. فرهنگ ایرانی در گذشته قنات ها نشانه کار جمعی هست، نشانه همگرایی هستند، نشانه تعاون در فرهنگ ایرانی هستند. سیستم های کشاورزی نشانه فرهنگ جمعگرا در ایران هستند. سیستم های دامداری و دامپروری در ایران نشانه فرهنگ جمعگرا هستند. شکل خانه سازی در روستاهای ما هنوز هم که الان داریم مطالعه میکنیم میبینیم که نشانه فرهنگ جمعگرایی ما. اما چرا ما موفق نمیشیم؟ ما که اینها رو در عقبه تمدنی و فرهنگی خودمون داریم، یعنی در مبانی تمدنی و فرهنگی خودمون ما این رو داریم. و چه اتفاقی میفته که ما نمیتونیم خودمون رو جمع‌گران نشون بدیم؟ آقای دکتر فیروز رازنهان که استاد بنده بودن در این زمینه نظریه دارن، پژوهش‌های انجام دادن در خصوص نظریه دارن. ایشون میگن که ما جمع‌گرایی نهادی نداریم، ما مردمی جمع‌گرا هستیم. نمادهای بارز جمع‌گرایی ما رو ما میتونیم در دفاع مقدس ببینیم، در زلزله ها و سیلاب هایی که میاد و مردم به کمک هموطنان خودشون میرن ما میتونیم اینها رو ببینیم. ما در همین بیماری کرونا ما نمادهای بارزی از جمع‌گرایی رو دیدیم. همه پویش کمک مؤمنانه راه انداختن، به کمک دیگران رفتن. پس ما جمع‌گرا هستیم، ما جمع‌گرایی نهادی نداریم. یعنی سازمان‌های ما و نهادهای ما به جمع‌گرایی بها نمی‌دهند. بنابراین هر جا ما از دید سازمانی و وصل به یک سازمان بخوایم جمع‌گرایانه رفتار بکنیم، نمی‌تونیم رفتار بکنیم. جمع‌گرایی نهادی در سازمان میگه که اگر آقای آ یک گام مثبت برداشت، تنها اون نباید تشویق بشه، که آقای بی هم باید تشویق بشه. احتمالاً در تنبیه هم همین باشه، چون شما در نهاد یک مجموعه ای، چون نگاه در این مدیریت یه نگاه سیستمیه، اما آیا در فرهنگ سازمانی ما این رعایت میشه؟ نه، من اگر اقدامی بردارم تشویق میشم، دوست من تشویق نمیشه. بنابراین من همیشه سعی میکنم که تکروی بکنم، خودم تنها به موفقیت ها دست پیدا بکنم، و کشوری که دستیابی به موفقیت ها درش جمعی نباشه طبعا راه درازی رو تا توسعه در پیش داره. مطالعه کیانی و لطیفی گفته که ایرانی ها رو باید در جمع کشورهای فردگرا به حساب آورد. مطالعه طائب گفته ایرانی ها مهارتی در همکاری های گروهی و کار تیمی ندارن. این درست، همون جمع‌گرایی نهادی که من عرض کردم نداریم. بله، ما در کار تیمی مهارت نداریم، چون این تیم هم خودش یک نهاد هست که شکل میده. خاصگرایی در برابر عام‌گرایی، که باز این تابع فردگرایی تلقی میشه. ما بیشتر به سمت خیشاوندان خودمون حرکت میکنیم تا به سمت بیگانگان. سعی میکنیم کسی اگر دسترسی به قدرت داشته باشه، سعی میکنه خیشاوندان خودش رو در سازمانها جایابی بکنه برای روز مبادا. چرا؟ چون یکی از ویژگی‌های فرهنگی ما خاصگرایی در برابر عام‌گراییه. متعارف هم هست، میگن که اگر به سازمانی رفتی حتی با آبدارچی اونجا دوست بودی کارت انجام میشه، اما اگه به سازمانی رفتی و با کسی دوست نبودی کارت انجام نمیشه. این به خاطر ویژگی خاصگرایی در مقابل آن. مطالعه محمدی میگه راه انداختن کار خویشاوندان و دوستان، بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و ناشکیبایی در برابر آبران، تشریفات بیش از حد در مهمانی ها و روابط دوستانه. توسعه روابط چهره به چهره، رواج پارتی بازی، اینها رو نتیجه نوعی قوم مداری طائفی تلقی میکنه که اینها مربوط میشه به خاصگرایی. در مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینجوری گفته میشه که حدود 27% از پاسخگویان در یکی از پرسش‌هایی که ازشون پرسیده شده پاسخی عام‌گرا و بیش از 53% پاسخ خاصگرا دادن. مطالعه چلبی نشون میده که تمایلات عام‌گرایانه قوی است و در حدود 70% پاسخگویان رو در بر میگیرد، عکس آنچه که در مطالعه وزارت ارشاد اومده. این هم سندی برای این که گفتم که پژوهش ها و پژوهشگران و انگیزه ها و فضای پژوهش و اهداف پژوهش و مکان پژوهش و شرایط پژوهش با هم فرق میکنه، طبعا نتایج پژوهش ها هم با هم متفاوته. سریع القلم میگه که خویشاوندگرایی، هزار فامیلی، بیقانونی، فردگرایی منفی، اینها در جامعه ایرانی ریشه. تجدد و نوگرایی، اگر برگردیم به زمانی که اولین گروه از دانشجویان ایرانی در زمان عباس میرزا به خارج فرستاده شدند و پس از تحصیلات خودشون به ایران بازگشتند و این رو مورد مطالعه قرار بدیم و پیامدهای این رفتن و برگشتن رو نگاه کنیم، ما میبینیم آرام آرام زمینه‌های تجدد، اگر از قبل هم در ایران بوده که خب طبعا بوده چون خارجی ها میامدن، اما انگار اینها رفتن برای اینکه متجدد بشوند و برگردن جامعه ایران رو متجدد کنند. به قول اونها، یعنی هدف این بود که تعدادی برن آموزش ببینند و برگردن بیان و پیام‌آور تجدد و نوگرایی باشند، ایران رو تبدیل به یک بازار مصرف برای کشورهای دیگه بکنند، بازار مصرف اقتصادی، بازار مصرف فکری، بازار مصرف تمدنی، بازار مصرف فرهنگی. این تجدد هنوز در مویرگهای جامعه ما ریشه های اون رو میبینیم، یعنی ما سریع سعی میکنیم به رنگ دیگران در بیاییم، به رنگ دیگران در اومدن رو نوگرایی تلقی میکنیم، فاصله گرفتن از ارزش های فرهنگی خودمون رو نوگرایی تلقی میکنیم. اما اگر همچنین چیزی رو در یک کشور دیگه دیدیم، این رو برای اونها نوگرایی تلقی نمی کنیم. من یه جایی عرض کردم به صورت عامیانه ما میگیم ما ایرانی ها مردم خودبدی هستیم. گفته میشه که شما هیچ ملتی رو پیدا نمی کنید که به اندازه ایرانی ها دوچار فرهنگ خودتحقیری شده باشن. ما از دیدگاه روانشناختی میبینی بهش خودخواری هم گفته میشه. یعنی ملتی که صبح که از خواب بلند میشه اعتقاد داره که ایرانی نمیتونه کاری رو درست انجام بده و کاری رو درست انجام نمیده و نباید به ایرانی اعتماد کرد و قصد علاها سا. شما این رو من خواهش من از شما عزیزانی هست که بررسی بفرمایید ببینید که هست یا نه. ما ملتی هستیم که نظیر نداریم در فرهنگ خود تحریم و در فرهنگ خودخواری و در فرهنگ خود تهاجمی، تهاجم به خودمون ما نظیر نداریم. صبح که بلند میشیم اینها در رفتارهای ما کاملا مشهود هست و دیده میشه و تا شب که میخوابیم اینها متاسفانه در رفتارهای ما هست. حالا یک مثال بزنیم. یک خانم در یک پارلمان اروپایی در اعتراض به برداشتن، در اعتراض به منع حجاب دانشجویان مسلمان یا دانش آموزان مسلمان در مدارس و دانشگاه ها روسری به سر میکنه. منی که در ایران میخوام متجدد بشم اینو نمیبینم. اینو مرحوم شریعتی در یکی از کتابهای خودش اشاره خیلی خوبی داره، میگه چه زن خارجی رو به ما نشون میدن؟ زنی که ابزار شده، زنی که در خدمت اهداف کثیف قرار گرفته. نگاه بون نگاه ابزاریه، برای ابزار شدن آماده است، مخالفتی با ابزار شدن نداره. این رو میگه به عنوان زن اروپایی به ما نشون میدن. این مربوط میشه به دهه 40 فرض کنید. میگه خانمی رو که بلند میشه مثلا از فرانسه میره در آفریقا روی فرکانس هایی که مورچه ها با شاخک های خودشون به هم ارسال، پیام هایی که ارسال میکنن، فرکانس های این پیام ها مطالعه میکنه و در اونجا میمیره در بیابان‌های آفریقا و دختر او مسیر این مطالعه رو ادامه میده و بعد از سالها میاد داخل دانشگاه نتیجه این مطالعه رو بیان میکنه، میگه این زن رو به ما نشون نمیدن، این زن متجدد نیست. و ما کم نداریم از این زنهایی که در کشورهای اروپایی هستن و قابل تکریم و قابل احترام هستن، اما رفتارهای اونها برای ما در ایران، حالا من زنها رو مثال زدم یا مردها، تفاوتی نمی‌کنه، رفتارهای اونها در ایران برای ما نماد تجدد نیست. اونها رو در جامعه خودشون هم انسانهای عقب مانده به لحاظ فرهنگی میدونیم. یک عبارت خوبی در اینجا وجود داره، میگه که سریع القلم میگه که ما از بیرون غربی و از درون شرقی هستیم. افکار مدرن داریم اما شخصیت غیر مدرن داریم. یک اصطلاح مدیریتی هم در اینجا هست. مدیریت ما هم همینجوری شده. میگیم فرهنگ شرقی مدیریت غربی. فرهنگ شرقی، ما در یه جامعه شرقی داریم زندگی میکنیم. اما الگوهای مدیریتیمون الگوی مدیریت غربی هست. یه اصطلاح دیگه اینجا داریم، فرهنگ موزاییکی. فرهنگی که اینقدر خورد خورد نمادها و ارزشهای فرهنگی بیگانه رو گرفته و داخل فرهنگ خودش جایابی کرده که مثل موزاییکی که وسط اون دانه های شن بزرگ باشه و این سیمان ها خوب به هم نچسبیده باشن با ضربه کوچکی میشکنه، قابل شکستن. فرهنگ موزاییکی. یعنی پیامد تجدد و نوگرایی در جامعه ما شکلگیری فرهنگ موزاییکی. ما شرقی هستیم، میخواهیم غربی زندگی کنیم. بیتوجهی به زمان. ادگار شاین در مقایسه که میان دو نوع فرهنگ شرقی و غربی انجام میده، میگه که آنچه فرهنگ غربی مینامیم بر آینده گرایی و زمان تکبعدی استواره. زمان تکبعدی یعنی که هر چیزی جای خودش در زمان قرار داره، برنامه ریزی میشه، هدف گذاری میشه و هر چیزی طبق برنامه‌ای که براش تعیین شده اتفاق میفته. میگه که کشورهای غربی و اروپایی مثل آلمان و آمریکا و اینها برنامه زمان اونها زمان تک‌بعدی. بعد میگه جوامع شرقی زمان اونها تک‌بعدی نیست، زمان چند بعدیه. یعنی زمانی که برخلاف آنچه که من خدمت شما عرض کردم برنامه‌ریزی صورت نمیگیره، برای زمان کسی احترام قائل نیست، زمان رو احساس میکنه در چارچوب زمان نباید اسیر بشه، و بعد این بی‌توجهی به زمان شما که شما میخواهید در یک فضای رقابتی شتابنده که اصطلاحا ما به مدیریت در این فضا میگیم مدیریت بر اقیانوس‌های سرخ، میخواهید مدیریت کنید، میخواهید جامعه رو اداره کنید، میخواهید زندگی بکنید، اون طرف دنیا داره یک زمان تکبودی رو پیش میبره، برنامه ریزی داره، هدف گذاری دقیق انجام داده، هماهنگی خوب و سازماندهی خوبی رو ایجاد کرده، شما میخواهید به زمان اعتنا نکنید، طبعا نمیتونید خودتون رو با ساعت او، دنیا داره با ساعت او کوک میشه، شما نمیتونید خودتون رو با زمان او هماهنگ بکنید، بنابراین نمیتونیم ما بی توجه به زمان باشیم، ولی خب متاسفانه ما میبینیم که بی توجه به زمان هست، وقت کشی، بی توجهی به وقت هنوز هم متاسفانه در جامعه ما وجود داره. پذیرش ابهام. درباره ایرانی ها گفته میشه که ایرانی ها تنها ملتی هستند که در حالی که تلاش میکنند سر از کار دیگران درآورند، رفتار خود را از دیگران پنهان میکنند. یعنی من با همکارم در یک اتاق کار میکنم، در یک مؤسسه، در یک اداره کار میکنم، سعی میکنم از کار او سر در بیارم، اما کار خودم را از او پنهان بکنم. همزمان ما ایرانی‌ها یه مدیریت خوبی هم که داریم اینه که چند کار رو همزمان میتونیم انجام بدیم، هم از کار او سر در بیاریم، هم کار خودمون رو از او پنهان بکنیم، هم فردگرا عمل، چندین ویژگی رو میتونیم همزمان با هم مدیریت کنیم. یعنی ما دنبال ابهام هستیم، دنبال مبهم بودن رو دوست داریم، در فضای مبهم بودن احساس میکنیم بهتر میتونیم زندگی بکنیم. خب این بستر شکل گیری داشته، چرا همچین اتفاقی افتاده؟ آیا نباید به جامعه حق داد؟ چون گهگاهی اگه برنامه‌های خودمون رو آشکار کردیم آسیب دیدیم، ما جرأت نمی‌کنیم برنامه‌های خودمون رو آشکار بکنیم. در مبانی ادبی ما و در مبانی فرهنگی ما هم اومده که اگر چیزی راز تو هست اون رو به کسی نگو، چون اگر با کسی در میان گذاشتی دیگه راز نیست، وقتی که از تو به دیگری سرایت کرد دیگه شما نمیتونی اسم اون رو راز بذاری. این پذیرش ابهام خیلی به جامعه ما آسیب زده، یا اصطلاحاً ابهامگرایی. باید در مطالعه حافظ سید ابهامگرایی در ایران 59، میانگین 39 کشور که 64 هست، از میانگین 64 کشور پایین‌تر. ابهام گریزی من فکر کنم اشتباه گفتم، ابهام گریزی در کشورهای دیگه 64، در ایران 59 و نسبتش چیه؟ پایین تر. چلبی گفته که 49% از پرسش شوندگان در حالت تردید بسیار ناراحت هستند، بقیه افراد یا در چنین حالتی ناراحت نمی شوند یا کمی ناراحت می شوند. یعنی 51% زمانی که می خوان تصمیم بگیرن اگر ابهامی وجود داشته باشه خیلی ناراحت نمی شوند. تقدیرگرایی. خب تقدیرگرایی هم مثبت هم منفیه، تابع یا نشاندهنده وجود میزان وجود استراب در یک جامعه است. خب ما معتقد هستیم که در دایره تقدیری که باری تعالی برای ما تعریف کرده و اختیاری که به ما داده در اون دایره داریم زندگی، ما تلاش خودمون رو میکنیم و او تصمیم میگیره که تلاش ما رو به نتیجه برساند به خیر ما و یا به نتیجه نرساند باز به خیر ما. بنابراین ما به تقدیرگرایی با نگاه منفی نگاه نمی کنیم. تقدیرگرایی زمانی منفی میشه که ما تلاش و کوشش رو کنار بذاریم، بگیم خب ما تلاش نمی کنیم، خدا هر آن کس که دندان دهد نان دهد. متاسفانه در کشور ما محسنی میگه 53% از پاسخگویان با این عقیده که سرنوشت هر فرد از قبل تعیین شده است موافقند. در دینداری شاخص دینداری گفته که 95% در مورد نبوت حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد اعتقاد دارن و 95% به خدا معاد توکل به خدا و اصول دین اعتقاد دارن در بین پرسش دوندگانی که ازشون سوال شد. دوگانگی گفتار و رفتار یا تعارفی بودن. جهانگرد روسی در سال 1817 که در ایران بوده تعارف‌های ایرانیان رو نشانه‌های دوگانگی گفتار میدونه. هندیموز سیاستگر سوئیسی در دوره قاجار میگه در سرزمین ایران آنچه ملاحظه کردم و دیدم دو چیز است که در میان مردم متداول است، هیچ مایه نمیخواهد و حاصل اجتماعی هم ندارد، یکی چرب زبانی و دوم بر یکدیگر تعارف مکرر، هنوز هم متاسفانه وجود دارد. خب نتایج مطالعه حافظ صد رو اگر دوستان بتونن ملاحظه بفرمایند، در فاصله قدرت ما نمره 58 رو داریم، در فردگرایی 41 رو داریم، در مردان تبعیب 43 رو داریم، در ابهام‌گریزی 59 رو داریم، در افق دید 14 رو داریم، در افرادگرایی 40 رو داریم. خب خدا رو شکر در افرادگرایی رتبه خوبی داریم و نمره خوبی داریم و در افق دید متاسفانه باز نمره 14 نمره خوبی نیست. خب من این اسلاید رو هم به اختصار خدمت شما عرض بکنم. آنچه که گفته شد باید تفاوت‌های رفتاری رو درش ببینیم، تفاوت‌های قومی و مذهبی رو درش ببینیم، پیروزی‌ها و شکست‌ها رو درش ببینیم. ما آنچه که به عنوان رفتارهای ایرانیان گفتیم اگر بعضی از اونها خیلی دلنشین نبود و منفی بود در این بستر باید به اونها نگاه بکنیم. یعنی شاید یه جهانگردی اومده یک فرد به او آسیب زده و اون رو تحت عنوان ایرانیان دسته و نوشته که حالا اون فرد هم شاید شرایط خاصی داشته. چرا؟ چون جامعه ایران جامعه متکثر و متنوعی هست، قومیت‌های مختلف، قبایل مختلف، الگوهای رفتاری که تابع فرهنگ‌های متفاوت هست، خرد فرهنگ‌هایی که در کشور ما وجود داره، شرایط جغرافیایی چهار فصلی که ما در ایران همزمان داریم، همه اینها باعث میشه که خب تفاوت‌هایی رو ایجاد بکنه. رویدادهای تاریخی هم هست. برخی از علل رفتارهای فرهنگی ما ایرانیان، یکی حملات بسیار گسترده به ایران در طول تاریخ، خب ایرانی‌ها رو محافظه‌کار کرده و بالاخره از بس آسیب دیدن محافظه کار شدن در رفتارهای خودشون. آب و هوا، عرض کردم کتاب سازگاری ایرانی رو به اختصار خدمت شما عرض کردم. خب طبعا آب و هوای گرم و خشک ایران به قوم ایرانی مانور خیلی از مسائل رو، اجازه مانور در خیلی از حوزه ها نمیداده. مسئله آب و مدیریتون همیشه یک مسئله سخت برای ایرانی ها بوده. سیستم های رفت آمدشون در کویرها، راه‌های طولانی، بسیار طراحیش کار سختی بوده. عدم بلوغ، تبلور بلوغ احساسی، ضعف در کار گروهی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. القاپذیری متاسفانه خیلی سریع ما تحت تاثیر القاعات دیگران قرار میگیریم. ما پژوهشی رو انجام دادیم دیروزم خدمت شما عرض کردم، اگر دوستان علاقه داشتن میتونن جستجو بکنن و در فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه بین رشته دانش راهبردی اخیراً به چاپ رسیده که من نتایج اون رو هم خدمت شما میخوام در آخر عرض بکنم. در اونجا ما یک شاخصی به نام تاثیرپذیری از فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی رو تعریف کرده بودیم و متاسفانه مشخص شده بود که نمره‌ای که ایرانی‌ها در بحث بحران کرونا گرفتند از بابت تاثیرپذیری در مسائل اجتماعی از شبکه اجتماعی و فضای مجازی نمره جالبی نبود و نشون میداد که تحت تاثیر شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستند. ضعف در تربیت فردان و نسل‌های آینده، محافظه‌کاری تاریخی، ایدئال‌گرایی و آرمان‌گرایی یکی از دلایل رفتارهای ایرانی هاست. ظاهرگرایی، ما سعی می‌کنیم ظاهر خودمون رو خوب نگه داریم. اگر این جمله مشهور که ظاهر باطن زندگی خودت رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن، واقعا یک جمله کلیدیست. ما دوست داریم ظاهر خودمون رو خوب نشون بدیم، چون همیشه احساس میکنیم دیگران ما رو دارن قضاوت میکنن و همیشه در قضاوت ها دوست داریم که نمره خوبی داشته باشیم. کم توجهی به نظریه نقش، این من توجه خاصی به بحث نظریه نقش دارم. خب جامعه هر کسی در هر جایگاهی که قرار گرفته یک جایگاه نقش رو اشغال کرده. از خانواده اگه شروع بکنیم، فرزند که در نقش فرزندی قرار گرفته چون در جایگاه فرزندی قرار گرفته، مادر در نقش مادری، خواهر در نقش خواهری، برادر در نقش برادری و ادامه پیدا میکنه. از خانواده که خارج میشیم وارد جامعه و نهادهای اجتماعی میشیم، نقش وجود داره. اما به این نظریه نقش کم توجهی شده. یعنی ما خواسته یا ناخواسته نقشی رو داریم، اما کسی دو تا تابع اساسی نقش رو به ما نگفته. نگفته که نقش یه حقوقی داره و یه وظایف و تکالیفی داره. غالبا فضای ذهنی ما رو این نکته پر کرده که ما اگر نقشی رو به عهده داریم، ما بیشتر حقوقی داریم و به وظایف نقش خودمون خیلی کم توجهی کردیم. حالا در ادامه دلزدگی از نقشه. وقتی که ما نسبت به نقش خودمون بیتفاوت بشیم، وقتی که نقش ما خروجی های مثبت رو برای ما نداشته باشه، نتونیم به خوبی از عهده اون بر بیاییم و به اولویت های بعدی زندگی ما خودش رو بکشونه، ما دچار دلزدگی از نقش میشیم. خیلی از رفتارهای فرهنگی ما در نتیجه دلزدگی از نقش های ما ایجاد میشه. از نقش پدری، از نقش فرزندی، از نقش معلم بودن، از نقش کارمند بودن خسته میشیم. اونجا سرآغاز رفتارهای فرهنگی منفی میشه و بعد میبینیم شاخصهای جالبی نیست. تعارض نقش، گهگاهی بین دوتا نقشی که در جامعه داریم تعارض ایجاد میشه. بین نقش مادری و کارمند یک اداره بودن مثلا تعارض ایجاد میشه. خب نمیتونه به خوبی مادر هم از عهده نقش مادری خودش بر بیاد، هم از عهده نقش کارمند اداره بودن خودش بر بیاد. این تعارض نقش سبب میشه که در یکی از این نقش ها دچار ضعف بشه و سبب بشه که رفتارهای فرهنگی نامناسب ازش بروز کنه. مرتب سر کار نره، به تربیت فرزند خودش به درستی نپردازه و توجه به وظایف خودش در خانواده به عنوان یک زن و به عنوان یک مادر و به عنوان یک مربی نداشته باشه. از اون طرف دیگه توجه به وظایف کارمندی خودش نداشته باشه، وظایف خودش رو به دیگران محول بکنه. تجمل‌گرایی، فاصله روشنفکران و توده، عدم توانایی در اولویت بندی، تفکر طبقاتی و عدم توجه به تفاوت‌های فردی، اینها دلایل بودن. و در فرصت کمی که داریم که چون می‌خوایم که از سوالات دوستان و تجربیات و نقطه نظرهای اونها هم استفاده بکنیم، بحث بود تا من مختصر به پایان ببرم، از اینجا میخواییم راهکارها رو بگیم. یکی جامعه پذیری صحیحه. ما جامعه پذیری فراینده که در طول بعد از این که فرزند یا فرد در خانواده به دنیا میاد تا زمانی که در این دنیا قرار داره، عرض کردم یک نقشی رو داره. قسمتی که در خانواده هست و در مدرسه هست در کانونهای جامعه پذیر کردن قرار داره. یعنی ما به اون میآموزیم که چه الگوهای رفتاری رو باید مبنا قرار بده، کدوم الگوهای رفتاری درسته، ارزشهای اجتماعی چیست، هنجارهای اجتماعی چیست، اینی که پشت چراغ قرمز باید وایستاد، اینی که به دیگران باید احترام گذاشت، اینها جامعه پذیری ما به اینها میگیم. وقتی که فرایند جامعه پذیری کامل نشده باشه، ما نمیتونیم از فرد انتظار داشته باشیم رفتارهای فرهنگی مثبت ازش سر بزنه. درونی کردن ارزش ها، ما در جامعه پذیر کردن افراد مستقیم به اونها میتونیم بگیم که چه کار بکن. هنجارها رو آموزش میدیم، ارزش ها رو آموزش میدیم، اشکالی هم نداره. اما درونی کردن ارزش ها عرصه آموزش مستقیم نیست. وقتی که ما دست بچه خودمون رو گرفتیم، سوار اتوبوس واحد شدیم و نشستیم و پیرمردی میاد و ما از جای خودمون بلند میشیم و جای خودمون رو به اون مرد میان سال یا کهن سال میدیم و بچه ما این رو داره میبینه، ما به این میگیم درونی کردن ارزش. ما بهش نگفتیم که پسرم دخترم به خاطر این من به این دلیل بلند شدم چون که ایشون آدم کهن سالی بود، باید انسان احترام بذاره. آقای مقدم نوشتن صدا قطع شده، اگه دوستان دیگه هم صدا رو ندارن نظرشون رو اعلام بکنن. بله خیلی ممنونم. چند دقیقه دیگه انشالله بحث به پایان میرسه، ما صحبت های دوستان های دکتر قایمی میشنویم و جواب میدیم. کنترل اجتماعی رو در ادامه داریم، روش هایی که بر رفتار فرد اثر میذاره. کنترل اجتماعی روش های متفاوت داره. یه زمانی خب پلیس برای کنترل اجتماعی، یعنی پلیس آخر خط کنترل اجتماعی، اما ما برای اینکه به پلیس و به کنترل اجتماعی از طریق پلیس نرسیم، ما باید بتونیم با روش های دیگه که استفاده از ارزش ها و هنجارها و نهادینه کردن اونها در وجود فرد باشه، وقتی که ما کنترل اجتماعی خوب رو به او آموزش نداده باشیم، رفتار فرهنگی نامناسب ازش سر میزنه و ما با برخورد قهرآمیز باید فضای جامعه رو مدیریت بکنیم. خب اصولاً برخی از رفتارهای فرهنگی نامناسب ما ریشه در سازمان‌ها داره و در مرکز بحث در سازمان‌ها مدیریت قرار داره. مدیر هست که سازمان رو پیش می‌بره و مدیر هست که سازمان رو عقب نگه می‌داره. ارتقا و پیراسته کردن نظام مدیریتی، نهادینه‌سازی شایسته سالاری در سازمان‌ها، احترام به ذینفعان سازمان‌ها و ارباب رجوع، چرخش نخبگان، توسعه اخلاق مداری در سازمان‌ها، احترام به حقوق شهروندی، توسعه شفافیت در جامعه و سازمان‌ها، توسعه اقتصادی در جامعه، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد آرامش روانی و امنیت خاطر در جامعه، توسعه علمی و احترام به نخبگان. علم احترام آوره، علم فضیلت تولید می‌کنه و فضیلت احترام آوره، فضیلت رفتارسازه، فضیلت رفتارهای ما رو تراز میکنه با فرهنگ. در بیهقی، در کتاب تاریخ بیهقی، داستان حسنک وزیر رو که نقل میکنه که میخوان حسنک وزیر رو در زمان محمود غزنوی دار بزنن، اونجا میگه که حسنک رو بسته آوردن. در مجلسی همه سران مملکت جمع بودن، میگه حسنک رو بسته آوردن، همه از جای بشدند، همه میگه برخاست بلند شدن. میگه که بوسهل زوزنی بر نخواست. بوسهل زوزنی کسی بود که با از سران دولت بود و با حسنک وزیر مشکل داشت، به عبارت قدرت تحمل حسنک وزیر رو که قبلا وزیر سلطان محمود غزنوی بود و بعد وزیر سلطان مسعود هم شده نداشته و کاری کرده که عزل شده. میگه که بوسهل زوزنی بر نخواست. بعد میگه که بوسهل به خدم و حشم و عدد با این محتوا از حسنک بالاتر بود، اما فضل جای دیگر میشه. میگه حسنک فاضل، حسنک فضل بیشتری داشت. فضل جهت آفرینه و رفتارهای ما رو، دانش رفتارهای ما رو تراز میکنه. ارائه بازخورد رفتار مثبت افراد در سازمان ها به اونها، طراحی نظام پیشرفت و ارتقای سازمانی. وقتی که ما کسی رو در سازمان استخدام کردیم و امید نداره که ارتقا پیدا بکنه، ما میخوایم رفتارهای فرهنگی او رو در سازمان، رفتارهای فرهنگی ترازی داشته باشیم. خب قاعدتا همچین امکانی نداره. طراحی مدل اجرایی شایسته سالاری. من این اسلاید رو عزیزان به بعد سازمانی و فرهنگ سازمانی اختصاص داده بودم که ما نمیتونیم رفتارهای فرهنگی رو فقط در فولکلور و فرهنگ عامیانه خودمون ببینیم یا در فرهنگ رسمیمون، باید تو فرهنگ سازمانی هم بهش یک سری میزد. تحکیم نهاد خانواده، ما چون وقت نداریم من اینا رو در روزهای آتی خدمت شما عرض خواهم کرد، اما همین نکته رو فقط همینقدر بگم که برای این که ما رفتارهای فرهنگی خودمون اصلاح کنیم و به حکمرانی متعالی فرهنگی برسیم، ناچار هستیم که خانواده ها و معلمین و مربیان درباره تربیت کتاب بخونن و اونهایی که توانایی دارن درباره تربیت کتاب بنویسن که ما بتونیم در داخل نهاد خانواده به اصول و ارزش‌های خودمون دست پیدا بکنیم. نهاد تعلیم و تربیت که آموزش و پرورش باشه و نظام آموزشی که حتی دانشگاه های ما باشه، نظام آموزش عالی، خودمون رو باید ساماندهی کنیم و اثرگذار بکنیم. من در این خصوص هم بحث هایی دارم که اگر عمری باشه در دو روز آینده، دو سه روز آینده خدمت شما اصلا سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم به همدیگر و اعتماد مردم به حاکمیت. صاحب نظران معتقدند که حکومت ها می توانند سرریز سرمایه اجتماعی رو در مباحث امنیتی ازشون استفاده کنند. یعنی اگر سرمایه اجتماعی در کشوری بالا باشه، اگر دچار خلای امنیتی شد، می تونه کشور از اون افزایش سرمایه فرهنگی، رشد تفکر انتقادی، این رو ما چون از خانواده باید شروع بشه، فردی که دارای تفکر انتقادی هست ارتباط بین نظرها رو درک میکنه، مرتبط بودن ایده ها و بحث ها رو میتونه مشخص کنه، مباحث رو میتونه تشخیص بده، خطاها و عدم ثبات منطقی اونها رو میتونه تشخیص بده، از فرضیات و عقاید و ارزش های خودش دفاع بکنه. کسی که تفکر انتقادی داره تفکر استدلالی داره، و کسی که تفکر استدلالی داره دارای ثبات عقیده است. چون درسته میگه پای استدلالیان چوبین بود، اما کسی که بر اساس استدلال داره تصمیم میگیره دارای ثبات عقیده است، چون میدونه چی میگه، مبانی فکری او مشخصه. اقتصاد شکوفا و فقر ستیز، جامعه فقیر هرچند کلیسا، کنیسه، مسجد و معلم اخلاق داشته باشد، چون سر اندیشیدن و وقت آن را ندارد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. فقر نیازهای و فقر و نیازهای مادی انسان رو فرومایه میکنه، فکر، اندیشه و خرد رو از جامعه دور میکنه. جامعه فقیر فاقد فرهنگ صحیح، سیستم آموزشی و مدیریتی کارآمده. و سلسله مراتب نیازهای مازلو رو من برای همین بحث فقر خدمت شما عزیزان اسلایدشو آوردم. شما ببینید اولین سطح از سلسله مراتب نیازهای مازلو نیازهای فیزیولوژیکه، یعنی غذا، آب، خواب، تنفس، سلامت، نیازهای جنسی و غیره. وقتی که ما اینها رو برآورده بکنیم به سایر سطوح سلسله مراتب مازلو و به خصوص به شکوفایی فردی که در عالی ترین سطح هست، که خلاقیت و اخلاق و علایق و حل مشکلات هست و قبل از اون عزت نفس میتونیم برسیم، اگر ما نیازهای فیزیولوژیک رو برآورده نکنیم همچین امکانی برای ما وجود نداره. اگر فرهنگ را در عالی ترین سطح سلسله مراتب نیازهای مازلو تعریف بکنیم، یعنی بگیم که کسی که یک انسان فرهنگی و که بهش گفتیم فرهنگ فردی، همون شخصیت، کسی است که عزت نفس داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، احترام به خود و دیگران داشته باشه، اخلاق گرا باشه، علایق و خلاقیت‌های خودش رو بتونه ساماندهی بکنه، زیربنای این میشه که نیازهای فیزیولوژیکش رو تونسته باشه برآورده بکنه، ویژگی های رفتاری مثبت رو فرصت نمی کنیم که البته اینو اجازه بدید گذرا بگیم، مهمان نوازی، صبر و حوصله، وطن دوستی، برخورد توأم با سیاست و تدبیر، آزادی خواهی، غیرت و غرور، ظلم ستیزی، دلبستگی به پیشینه فرهنگی، دینداری، پیوند با شعر، هنر و ظرافت‌های زندگی، دانش دوستی، شجاعت. و در ادامه ما عوامل اثرگذار بر دیدگاه‌های پژوهشگران و گردشگران خارجی رو بهش اشاره می‌کنیم که عامل زمان هست. مثلا در عامل زمان میگه جهانگرد اومده وارد شهری مثلا مثل شیراز شده، در یک زمان خوبی در قسمت مکان از مکان وارد شهری مثل شیراز شده که ویژگی های خوبی داشته، طبعا اثرات خوبی بر او گذاشته، مردم خوب از او استقبال کردن، رفته خوب نوشته، میزان دانش و اطلاعاتی که داشته و ویژگی های مثبت فرهنگی ایرانیان از نگاه پژوهشگران و گردشگران خارجی هست. فقط ورق میزنیم اسلاید ها رو. الجزیره از قول جان سیمسون می نویسه که ایران از جذابترین کشورهای جهان بوده که دارای آب و هوای لذت بخش، مردمی با فرهنگ، مهمان نواز و آثار باستانی. من چون میخوام نتیجه گیری بکنم اجازه بدید اینها رو عبور کنم، مقداری از اینها رو قطعا در روزهای آینده اگر خدا به ما توفیق عنایت کرد با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک جمع‌بندی داشته باشیم که بتونیم انشاءالله این قسمت رو تمام شده. نمادهای فرهنگی برجسته ما عبارتند از دفاع مقدس، همیاری مردمی در سیل، مدیریت جهادی، مقابله با کرونا، کمک‌های مؤمنانه، اعتراض به تغییر نام خلیج فارس، مدافعان حرم، ظلم ستیزی، حمایت از مظلومین جهان، روز جهانی قدس، حمایت از بوسنی و هرزگوین، یمن، فلسطین، لبنان و غیره. ضرورت ها، من به مدیریت رسانه ها اشاره بکنم. ما در بحث رسانه ها جناب آقای دکتر قائمی قطعا در سیاست های مدرسه حکمرانی بحث رسانه ها و بحث ارتباطات وجود داره. رویکرد های هابرماس در عرصه ارتباطات یک فصل نوینی رو و همچنین مارکوزه و آدرنو و دیگران رویکرد های جدیدی رو ایجاد کرده، یک فصل شکوفایی در عرصه ارتباطات هست. رسانه های ما متاسفانه بعضی وقتا با سیاست های فرهنگی همسو نیستن. من یک مثالی رو اینجا یادم اومد خدمت شما عزیزان عرض کنم. همین اتفاقی که مدت ها پیش در کانال سوئز افتاد و کانال سوئز اونجا بند اومد، ما اگر می بودیم رسانه های ما در ایران چه بسا نمی تونستن بعضا خوددار عمل بکنن و اتهاماتی، انتقاداتی رو به نظام، به حاکمیت، به دولت، به خودی، به غیر خودی وارد می کردن. ولی جالب اینه که نظام رسانه مصر به گونه ای برنامه ریزی می کنه در اونجا که یکی از رسانه های مصری می نویسه که جریان این به اصطلاح اتفاقی که در کانال سوئز افتاد به دنیا ثابت کرد که کانال سوئز چقدر اهمیت داره. ببینید، بدون این که بگه آقا اینا با لودر میخواستن مثلا این نفتکش رو جابجا بکنن، اینها امکاناتی نداشتن، کانال رو داشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، فکر همچنین روزی رو هم مثلا نکرده بودن. بعد داره میگه که این نشون داد که کانال سوئز در دنیا از چه اهمیتی برخورداره. اسلاید نهایی، مدل پیشنهادی، مدلی بر اساس آسیب شناسی فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی، تفکر سیستمی که 4 سطح تحلیل داشته باشه، 4 سطح تحلیل در حوزه نهادی، نهادها و ساختارها اصلاح بشه، عامل انسانی اصلاح بشه، عامل محیطی، منطقه‌ای و جهانی اصلاح بشه، وقایع و رویدادها در اون در نظر گرفته بشن، و نتیجه رفتارهای مطلوب در مقیاس بزرگ اجتماعی مستلزم اجرای مدلیات شده و در صدر آن اصلاحات نهادی و ایجاد محیط نهادی مطلوب. این محیط نهادی است که اقتضا می‌کند افراد بیشتری از یک جامعه دروغ بگویند، تملق ببرزند، درویی در پیش بگیرند، فساد پذیر باشند یا درست عمل بکنند. با تشکر از همه شما عزیزان، صلواتی بفرستید تا من در خدمت عزیزان باشم. الله محمد و آل محمد. آقای دکتر قائمی، سوالات رو جنابالی مطرح می فرمایید یا من میتونم بخونم و یه دونه یه دونه پاسخ بدم اونایی که دوستان تایپ کردن؟ بله جناب آقای حیدری. آقای حیدری سلام.
سلام عرض خدمت آقای دکتر.
من در خدمت شما هستم جناب آقای حیدری.
بزرگواری، خواهش بکنم. من استفاده کردم تقریبا معمول هم دیروز هم امروز که انصافا فیس بردم از مباحث بسیار عمیق حضرت‌عالی. دو سه تا موضوع رو، چون بقیه عزیزان و بزرگواران هم ممکنه حالا سوالی داشته باشن یا تفیه شب، من به ذهن هم رسید گفتم از حضرت‌عالی توضیح بفرمایید. بزرگواری، خواهش میکنم، شاگردی میکنم. نکته اول که به ذهن هم رسید، با حالا همه اون نکات منطقی خواهدن بعد از اندیشمانان در مورد فرهنگ ایرانیان گفتن، خب به نظر میشه از دل این فرهنگ ما خب قاعدتا ابن سینا ها و ملا صدرا ها و حافظا و سعدی ها هم خارج شدن. به نوعی آیا میشه گفت که چون اکثر کسانی که خب در مورد فرهنگ ایرانیان صحبت کردن به نوعی یا از مبانی ارزشی اسلام دور بودن یا بعضا به سمت غرض‌ورزی رفتن؟ از بین این افرادی که در اسلاتها نام بردید، کمتر شخصی من دیدم که مثلا با مبانی ارزشی اسلامی هم آشنا باشه و حالا ورود کرده باشه به فرهنگ ایرانیان. تو این زمینه هم گفتم از اداره اگه توضیح بفرمایید. یه نکته هم میخواستم ببینم که آیا پژوهش هم انجام شده که تون به نظر میرسه بر اساس نکاتی که حضرت عالی هم به درست هم اشاره کرده، شاید کمتر کشوری باشه که اینقدر مورد هجوم فرهنگ غیر خودی قرار گرفته، حالا یا گزارش های متعدد یا به نوعی صحبن یا عمدن. این حالا دلیل حالا منطقه ژئوپلیتیکی خود بالاخره ایران بوده یا بالاخره بعد از ورود اسلام ایران این اتفاق افتاده؟ این میخوام بدم مرزش مشخص هست که هست. و نکته سوم میخواستم بپرسم که قاعدتا هیچ فرهنگی در فرایند این رفتارشناسی که از اتالی مبتنی برای پرادام ها و روکت هایی که از اتالی فرمودید مطلق نیست. قاعدتا ما اگر مثلا همین تجربه در مورد یک فرهنگ یک کشور آسیای اروپایی ما انجام میدیم ممکنه خیلی از نقاط منفی و مثبت هم میتونیم در موردش داشته باشیم، ولی با همه این تفاصیلی که از اتالی فرمودید خب باز هم ما در خیلی از اماره ها و شاخص های فرهنگی به نوعی حتی از غرب و اروپا هم پیشرفته تر هستیم. تو این زمینه هم میخواستم ببینم آیا باز تجویش انجام شده یا نه، شاید حالا توی جلسات بعدی به نکاتی گفتم اشاره بشه. عذرخواهی میکنم یه مقدار پرچونگی کردم، استفاده میکنم از نظرت عزیز.
تشکر میکنم جناب آقای حیدری، استفاده کردم از نقطه نظرهای شما، هم دیروز هم امروز کمک کردید به قوام و استحکام بحث. بله، نکته‌ای که جناب عالی فرمودید نکته‌ای بسیار مهم، جالب و قابل تأملی هست که از دل همین فرهنگ ابن سیناها و مولوی‌ها و افرادی خارج شدن که بر فرهنگ جهانی اثر گذاشتن، ولی متأسفانه در یک خلأ پژوهشی قرار گرفته. یعنی خیلی من حالا مشخصاً دنبال این قضیه نبودم، اما ندیدم که تأثیر فرهنگی ایرانیان بر فرهنگ جهان مورد مطالعه پژوهشگران حالا خارجی که طبعا نمیگیره مورد مطالعه پژوهشگران داخلی قرار بگیره. خب این یه خلأ پژوهشی هست که ما متاسفانه در پژوهش ها، جناب حیدری من حالا در روزهای آینده میخواستم بهش اشاره بکنم که دانشگاه های ما دانشگاه به سوی فضیلت قرار بوده باشه، آیا الان دانشگاه های ما دانشگاه به سوی فضیلت؟ آیا دانشگاه های ما مسئله شناسی فرهنگی میکنه یا دانشجو موضوعی رو انتخاب میکنه و من استاد راهنمای اون دانشجو هستم، اسم منم اونجا نوشته میشه، من از ابتدا تا پایان هم به نیم ساعت شاید روی این مقاله یا روی این پایان نامه دقتی متاسفانه نداشته باشم، اما در رزومه من هم نوشته میشه فرایند حرکت از مربی به استادیاری و از استادیاری به سمت دانشیاری و سایر رتبه های علمی به سرعت طی می شود، در حالی که اون محتوایی که باید وجود می داشت متاسفانه وجود نداره و این خلأ ها رو تولید می کنه. این خلأ ها رو، چون ما تابع نقشه راه پژوهشی نیستیم و پژوهش های ما در دانشگاه ها اولویت بندی جناب آقای حیدری نمیشه که ما بیایم ببینیم. حالا من یه آماری داشتم، انشالله این سوال شما باعث شد من اون آمار در جلسات بعدی خدمت شما بیارم، همین آماری که مگیران از مگیران و بقیه به اصطلاح مراکز پژوهشی و مأخذ شناسی ها به دست اومده و سایت ها خیلی کدهای تأسف برانگیزی رو بعدن به رخ ما میکشونه. یعنی من دو ماه پیش برای یک جلسه در خصوص سرمایه فرهنگی داشتم اینو مورد بررسی قرار میدادم، میدیدم در میان موضوعات دانشگاه ها مثلا در سال 1397 یا در سال 1395 فرهنگ در رتبه هفتم بوده. خب وقتی که در فضای آکادمیک ما، در فضای دانشگاهی ما فرهنگ اولویت نیست، فرمایش جناب عالی کجا میخواد اجرایی بشه که بیاد تأثیر فرهنگ، تأثیر ایرانی ها رو، تأثیر چهره های علمی و فرهنگی ایرانی ها رو بر فرهنگ جهان مورد مطالعه قرار بده؟ کتاب های اینها در دانشگاه ها تدریس میشه، اثر اینها بر فرهنگ اونجا مورد مطالعه قرار نمیگیره. اما نکته ای که بله من در این سوال شما این رو قبول دارم و غرض ورزی هم من در این قضیه مداخله میدم، بحث غرض ورزی رو معتقد هستم که متاسفانه غرض ورزی بوده که دلایلشو حالا خواهیم گفت. یعنی نژاد ایرانی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران و استعداد ایرانی همیشه باعث این قضیه میشده که یک کمندی به پای ایران بسته بشه برای اینکه ایران نتونه از جای خودش حرکت بکنه. در طول تاریخ هم اینجوری بوده، از زمانی که دو تا ابرقدرت ایران و روم هم بودن با همین واقعیت وجود داشته. ایران به عنوان جایگاهی که جهت آفرین بوده دیده می شده و همیشه در معرض توجه بوده و از همون گذشته جناب آقای حیدری همین کوچک شدن ایران در وضعیت کنونی به لحاظ جغرافیایی در اومدن سندی هست برای تایید فرمایش جناب عالی که غرض ورزی به خاطر موقعیت جغرافیایی، موقعیت ژئوپلیتیک و استعدادها بوده. پژوهش‌هایی اگر در این زمینه انجام شده باشه که آیا کشوری مورد هجوم قرار گرفته یا نه، باز من ندیدم، اما معتقدم قطعا پژوهش انجام نشده که آیا کشوری اندازه ایران مورد هجوم قرار گرفته یا نگرفته. به همین دلایلی که من چون این پژوهش ها مگه انجام بشه از دل اونها احتمالاً حق استنباط خواهد شد و خودش یک پارادایمی رو تشکیل خواهد داد. مسئله دیگه ای که اشاره بسیار خوبی داشتید، بله ما منظور ما خدای نکرده نیست که این رفتارشناسی ها مطلقه، اتفاقا ما طوری بحث رو چیدیم که ببینیم چقدر با سوء ظن به رفتارهای فرهنگی ایرانی ها نگاه میکنن و از گفتن واقعیت ها درباره فرهنگ ایرانی ها واقعا ابا دارن و امتناع میکنن. این رفتارشناسی ها مطلق نیست، کما اینکه من الان نوشته بودم فرصت نشد که خدمت عزیزان عرض کنم، اما یادمه همینجا عرض میکنم در تکمیل صحبت جناب آقای حیدری، من چند تا شاخص رو خدمت شما عرض میکنم ببینید چقدر روی اینها مانور داده شده. ما در همین دو سه هفته اخیر گورهای دست جمعی کودکان بومیان رو در مدارس مذهبی کانادا دیدیم که کشف شده، چقدر رسانه‌های خارجی روش مانور دادن. نکته دیگه چقدر وقتی که زن‌های سیاه به عنوان مرکب سفیدپوستان در همین آمریکا بودن چقدر روی این مانور داده شده. 400-500 کودکی که در مرز مکزیک در زمان ترامپ از خانواده‌ها جدا شدن چقدر روی اونها مانور داده شده. کشتار الجزائری ها توسط فرانسوی ها برای اینکه بتونن یک لباس ضد اشعه هسته‌ای بسازن چقدر در رسانه های اونها دیده شده و مصادیق فراوانی که وجود داره جناب حیدری. و این هم تا که ویژگی فرهنگیه دیگه، مگه فرهنگ قساوت از اینها بیرون نمیاد؟ بله نکته اینه که درباره اینها نوشته نمیشه، اما درباره ما روی نقاط ضعف به شدت تمرکز میشه و نقاط مثبت دیده نمیشه. ما میخواهیم در بحث حکمرانی فرهنگی آقای دکتر قائمی و دوستانیشون در اون شورای سیاست گذاری که این سرفصل ها تدوین میکنن، ما میخواهیم که از مسیر رفتارشناسی با نگاه منتقدانه و آسیب شناسانه به رفتارها ببینیم که چگونه میتونیم رفتارهای خودمون رو به عنوان یک پازه از شکل گیری مجموعه حکمرانی نظری حکمرانی فرهنگی انشاءالله اصلاح کنیم. تشکر میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز.
سلام جناب آقای براتی.
زنده باشید.
سلام خسته نباشید جناب آقای براتی.
زنده باشید. یک بحثی رو داریم در خصوص اسلایدهای حضرت عالی هم بود، این که ما روحیه جمعی امتیاز بالایی داریم ولی می‌بینیم که توفیقاتی تو روحیه تو اقدامات جمعی نداشتیم. به نظر میرسه البته من تایپ کردم تو قسمت چپ، به نظر میرسه که نبود یک استراتژی واحد تو حوزه فرهنگ تو دستگاه‌های مختلف به خصوص حالا که این دو دهه گذشته منجر به این شده که این انگاره ما میتوانیم در بین مردم ما ضعیف بشه. این ضعف در این انگاره در باور و فرهنگ‌های ما اثراتی گذاشته که مردم رو به نوعی یک جاهایی به سمت فردگرایی برده، نتیجه گرایی فردی. من فکر میکنم که حالا پا نظر شما رو بدونم که ما چقدر میتونیم با تقویت هم استراتژی حوزه فرهنگ و هم بحث تقویت انگاره ما میتوانیم، باور ما میتوانیم در بین مردم، از این موردی که تو این تحقیقات و مطالعات بهش اشاره شده بتونیم فاصله خودمون رو بیشتر بکنیم و نتیجه گرایی جمعی رو بیشتر بهش برسیم.
تشکر میکنم جناب آقای براتی، سوال بسیار خوبی بود. من خیلی آدم خوششانسی هستم که در خدمت شما عزیزان شاگردی میکنم. هر سوالی که مطرح میشه من یادداشت میکنم، بعدا حتما روش مطالعه میکنم، به یادگار از شما نگه میدارم و از شما سپاسگزاری میکنم. من در اسلاید ها عرض کردم که ما ایرانی ها غالب پژوهش ها ایرانی ها رو جمع‌گرا نشون میده. نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که به واقع هم ما جمع‌گرا هستیم، اما بر اساس نظریه که حالا اگه جناب آقای براتی فرصتی فرمودید و یه سرچی کردید، نظریه آقای دکتر فیروز رازنهان رو در خصوص جمع‌گرایی نهادی مطالعه بفرمایید. ما با ایشون بحث‌های مبسوطی در این خصوص، بحث شاگردی استاد شاگردی با هم، بنده و همکلاسی های من در همین دانشگاه عالی دفاع ملی داشتیم. این نظریه تقریبا نظریه ایشون هست، نظریه جالبی هم هست. ایشون اعتقاد داره که ما جمع‌گرا هستیم، همونجوری که پژوهشان نشون میده ما جمع‌گرا هستیم. ما جمع‌گرایی نهادی نداریم، یعنی سازمان های ما انسان ها رو جمع‌گرا نمی کنه و ما توانایی کار تیمی نداریم، ما نمیتونیم تیم ورد و تیم کاری تشکیل بدیم. ایشون یک مثالی میزد، میگفت من در یک سفر خارجی که داشتم میرفتم، یه فرد اومده بود برای فرصت مطالعاتی به ایران، ما با هم دیگه برخورد کردیم و من گفتم ایران رو چگونه دیدی؟ جالبه، میگه به همین نکته اشاره کرد، گفت در کشور ما همه ما جمع میشویم که یک کاری رو انجام بدیم، در ایران همه شما جمع میشید که یک کاری رو انجام ندید. و این خیلی نکته قابل تأملیه. یعنی شما جناب برادر یه سازمان رو میبینید متشکل از عناصر مختلف سازمانی، منابع انسانی، رویه ها، ضوابط، منابع مالی، سخت افزارها، نرم افزارها، همه ی آنچه که عناصر تشکیلی یک سازمان میشه. این سازمان وجود داره، اما در این سازمان همگرایی و هماهنگی بین عوامل انسانی به عنوان هندل کننده سایر حوزه ها وجود نداره. یعنی ما نمیتوانیم دور هم جمع بشیم، یک تصمیم جمعی بگیریم، یک کار جمعی بکنیم، یک نتیجه جمعی رو حاصل بکنیم که سازمان ازش منتفع بشه. حتما در جلساتی هم که دور هم میشینیم دوست داریم که اسم من خزایی بیشتر برده بشه، بگم من نظر رو دادم، آقای براتی همچین نظری ندادن. پس یکی این که من چون به پاسخ میخوام اشاره بکنم، یکی این که ما باید فضای سازمانهای خودمون رو به سمت جمع‌گرایی نهادی ببریم. ببینید مردم با سازمانها سر و کار دارن، اگر سازمانها بیان الگوی مردم قرار بگیرن، یعنی مردم ببینن که سازمانها میتوانن جمع‌گرایانه عمل کنن، نهادهای ما جمع‌گرایانه عمل میکنه و خروجی هایی که تحویل جامعه میده خروجی هایی هست که از جمع‌گرایی های نهادی سازمان های ما بیرون اومده، قطعا به ما میتوانیم کمک خواهد کرد. ما میتوانیم، جناب آقای براتی بزرگوار، ما میتوانیم رو ریل میخواد، ما میتوانیم رو سازمان میخواد، ساختاری میخواد که ما میتوانیم در اونجا خودش رو نشون بده. این ساختار به نظر من همین سازمان های ماست، همین نهادهای ماست. ما اگر میتوانیم، ما میتوانیم رو در اینجا نشون بدیم، مردم حتما روحیه جمعی پیدا میکنن. شما ببینید در هر کار علمی و پژوهشی که دور هم بچهای ما جمع شدن و کار تو صنایع تسلیحاتی، تو صنایع موشکی، تو ساخت پهپادها، تو نانو تکنولوژی، تو صنایع هسته‌ای که جمع شدن، کار بسیار بزرگی انجام دادن و اون ما میتوانیم رو ارتقا دادن و مردم رو به اون باور نزدیک کردن. اما هر جا دور هم جمع نشدن و دچار پراکندگی شدن، این کد به جان، چون مردم به سازمان ها به عنوان ویترین دولت و ویترین حاکمیت نگاه میکنن و ما در دین مبین اسلامی ایم الناس و علی دین ملوکه، وقتی که میبینن که دولت به گونه سازمان ها رو تعریف کرده که نتونن جمع‌گرا باشن، خب مردم هم به سمت جمع‌گرایی نمیتونن حرکت بکنن. البته نکته هم که جناب علی فرمودید، حتما باید استراتژی هایی برای بحث جمع‌گرایی و به خصوص جمع‌گرایی نهادی تدوین بشه و در سطح دکترین و سپس سیاست گذاریم های ما انشاءالله ابلاغ بشه. آقای دکتر قائمی، دوستان اگه سوالی داشته باشن من یه تمثیلی رو اینجا مطرح بکنم به خاطر تشکر از جمع. یکی از صاحب نظران، حالا من اسمیشون رو هم میگم، آقای دکتر رحیم‌پور ازغدی، یه جمله ای دارن، حالا اسم کسی رو اگه میبریم به مفهوم این نیست که تابع همه نظریات افراد باشی، من در مقاطع پرهیز میکنم که اسم ببرم. ایشون یک نکته جالبی دارن، میگن برای کار فرهنگی دنبال این نباشید که مثلا شما 1000 نفر رو یک جا جمع بکنید و کار فرهنگی بکنید. آقای دکتر قائمی، میگن 5 نفر اگر شما در یک جا جمع کردید و کار فرهنگی به طور درست و صحیح انجام دادید، طبعا این 5 نفر به 50 نفر، به 500 نفر و به همه جامعه تعمیم پیدا خواهد کرد. من خیلی خوشحالم آقای دکتر، هم از جنابالی تشکر میکنم، هم از همه عزیزانی که اساتید بنده هستند، بزرگترهای بنده هستند، انسانهای فاضلی هستند که این کارگاه های دوره حکمرانی شما رو تحت عنوان فرهنگ انتخاب کردند. و من به اثر بخشی این گروه و به اثر بخشی این جمعیت و به اثر بخشی این برنامه‌ای که مدرسه حکمرانی تحت عنوان حکمرانی فرهنگی تعیین و تعریف کرده واقعا امیدوارم. البته اگر از اساتید توانمندتر طبعا استفاده میشد که قدرت بالاتری در تبیین و تفهیم مباحث نظری می داشتن خیلی بهتر بود، ولی خب من هم برای من این شانس منه که در محضر دوستان شاگردی می کنم. می خواستم تشکر بکنم، این نشون میده که افرادی که در کارگاه های دکتر قائمی شرکت کردن واقعا انسان های فاضلی هستن و درداشنای امروز و مسئله شناسانی هستن که در این کانون شما زحمت کشیدید دوستان رو جمع کردید و به برکت حضورشون در جای جای ایران اسلامی من معتقد هستم که ما شاهد شکوفایی فرهنگی خواهیم بود. خواهش میکنم. من مجدد از جناب عالی و همکارانتون به ویژه دکتر خسروی که دیروز زحمت مدیریت برنامه رو کشیدند و همچنین همه حضار حاضر در جلسه اساتید بزرگوار دانشگاه ها که از دانشگاه های مختلف کشور در جلسه حضور دارند و من در خدمتشون هستم، میهمانان عزیزی که در این کارگاه بودند، تشکر و قدردانی میکنم. یه نکته ایران آقای دکتر قائمی وظیفه خودم میدونم عرض کنم، ما نمیرسیم هر روز که حجم اسلاید های خودمون رو که بالا تعریف کردیم و سعی کردیم همه زوایای کار رو در سرفصل های ابلاغی ببینیم، واقعا نمیرسیم اسلاید ها رو به پایان برسونیم. از دوستان عذرخواهی میکنم، اسلاید ها در اختیارشون، پاورپوینت ها در اختیارشون قطعا قرار خواهد گرفت. من اینی که از امروز به فردا بعضی از مباحث به اصطلاح حواله داده میشه و شاید خدای نکرده از فردا به یک روزی دیگه، امیدوارم که بتونم روز آخر بدهکار دوستان در برخی از مباحث نمونم. در حوزه آموزش و پرورش دوستان سوالاتی داشتن که من بهش حتما اشاره خواهم کرد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد خانواده، دانشگاه ها، اینها مباحثی بوده که تو سوالات دوستان بوده که من سعی خواهم کرد که در روزهای آتی بهش اشاره بکنم. و از این بابت خواستم عذرخواهی بکنم که اگر یه زمانی میبینید که برنامه ای تعیین شده ای ما به پایان میرسه، به خاطر احترامی هست ما میخوایم به وقت شما عزیزان بذاریم. برای همه شما آرزوی توفیق و تندرستی میکنم، از همه شما ممنون و سپاسگزار هستم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام.